رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. محمد تقی صابری سفیر نوی ایران در تاجیکستان تعیین شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روزی 8 مرد به خبرگزاری فارس گفته است او روزهای نزدیک در دوشنبه به کار آغاز میکند. محمد تقی صابری معاون امور اداری و مالی وزیر کارهای خارجه ایران بود. سفیر سابق حجت الله فغانی هفته گذشته به ماموریتش در دوشنبه پایان داد. 5 سال فعالیت او به دوران سردی مناسبت های تاجیکستان و ایران راست آمد. سفیر نو هم در زمان تعیین شده است که مناسبت های آسیب دیده دو کشور هنوز ترمیم نشدند. فقط در 2 ماه اخیر بعضی از مقام های تاجیکستان و ایران پیام دادند که مشکل تا جای حل شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهریدین در نشست مطبوعاتی ماه فوریه گفت که در روابط سیاسی دو کشور یک مسئله کوچکی حل نشده مانده است. تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و قتل شماره از چهره های سیاسی و فرهنگی و علمی در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن متهم می کند. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است. آمریکا در نظر دارد بخشی از خرج سربازان خود را که در کشورهای دیگر مستقرند از حساب میزبانها بگیرد. خبرگزاری بلومبرگ و اسوسییتد پرس در این باره روز 8 مرد از قبل چند مقام آمریکایی خبر دادند. گرت مارک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نخواست که مستقیم در این مورد شرح دهد، اما گفت آمریکا چند وقت باز هدف دارد که متحدانش در دفاع مشترک سرمایه‌گذاری بیشتر کنند و یک بخش فشار مالی آمریکا را به عهده گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره شکایت میکند که متحدانش از جمله کشورهای عضو ناتو برای دفاع خود پول کافی نمیدهند و فشار خرج ها بیشتر به دوش اندازه‌سپارنده های آمریکایی است. نیروهای آمریکایی در تقریبا همه کشورهایی که ناتو حضور دارد مستقرند. اینچنین آمریکا در آلمان و بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، کویت، قطر و بحرین پایگاه های بزرگ دارد. نیروهای ترکیه نظارت در ولایت ادلیب سوریه را آغاز کردند. این بخشی از معامله بین روسیه و ایران و ترکیه در این کشور جنگ زده خاور میانه است. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلیب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلب سوریه را نیز در بر میگیرد. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلیب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلب سوریه را هم در بر میگیرد. وزیر مدافع ترکیه گفت این کشور از 15 تا 20 کیلومتر را که منطقه غیر نظامی اعلان شده است تحت نظر خواهد داشت. بخش‌های دیگر را نیروهای روسیه نظارت می‌کنند. یک خبرنگار آژانس فرانس پرس گزارش داده است که روز 8 مرد یک کاروان عبارت از 10 ماشین زره‌پوش ترکیه را دیده است که در غرب حلب حرکت می‌کرد. این اقدام بعد آن صورت می‌گیرد که رهبران روسیه و ایران و ترکیه در سوچی در این مورد به توافق نهایی رسیدند. توافق برای تشکیل چنین یک منطقه غیر نظامی در بخش‌های سوریه سال گذشته بین این سه کشور ترتیب شده بود. پول منافورد رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شد. حکم دادگاه روز 7 مرد صادر شده است. منافورد را به تقلب بانکی و فریبکاری در مالیات عیبدار کردند. قضیه پول منافورد باری نخست توسط پرکرار ویژه روبرت میولر به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا مطرح شده بود، ولی وکیل دفاع او کوین داونینگ روز 7 مرد به خبرنگاران گفت هیچ شهادت وجود ندارد تا اثبات کند که پال منافورد با بعضی مقام‌های رسمی روسیه توافق داشته است. پال منافورد که در گذشته با سیاستمداران اوکراینی مشورت می‌داد، سال 2016 یک چند ماه رهبری ستاد انتخاباتی پرزیدنت ترامپ بود و قبل از برگزاری انتخابات برکنار شد. وزیر دفاع چخیه تروریسم روسیه و حمله های سایبری یا کیبری را از تهدیدهای اساسی به پیمانی نظامی ناتو نام برد. لیوبامیر متنر در این باره آخری هفته گذشته در صحبت با آژانس خبری استکه کشورش اظهار نظر کرد. متنر این تهدیدها را ردبندی کرده، در جای اول تروریسم، در جای دوم حمله های کیبری و در آخر روسیه را گذاشته است، اما گفته است رقم گذاری تهدیدها مهم نیست چون که سرعت تهدید می تواند خیلی زود ایواز شود. به باور لیوبامیر متنر مسکو کوشش دارد در اروپا نفوذ پیدا کند و فعالانه به مجهز نمودن ارتش خود هم مشغول است و تهدید کیبری را نیز چندان ساده نگرفته و در این مورد از شرکت های چینی هواوی و زد‌تی یادآوری کرده است که دستگاه های مخابراتی را به کشورهای گوناگون از جمله چخیه میبرند. چخیه سال 1999 عضو پیمان نظامی ناتو شد. وزیر دفاع چخیه گفته است امنیت کشور خود را به ناتو تصور کردن نمیتواند. صدها اعتراضگر روز 8 مرد در واشنگتن حکومت ایران را به جنایت علیه مردم ابدار کرده خواستار تغییر نظام یا رژیم در این کشور شدند. ناراضیان پرچم ایران و تصویر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت را به دست داشتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
سبب نبودن جمعیت باور
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
سلام، خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی در سوخت سعید جان بایزاد از سردار آژانس تامینات اموال مخصوص در این ولایت را بازداشت کردند. تاریخ دقیق بازداشت نشر نمی شود. تنها گفته می شود که بایزاده ماه فوریه بر اساس چند اتهام از جمله از خود کردن مبلغ بودجه که برای غذای سربازان جدا شده بود متهم می شود. تفتیش شروع شده در آژانس تامینات اموال مخصوص باعث به بدکناری همه رهبریت این نهاد شد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم می کنم. حداقل دو منبع مستقل در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 6 مرد بر رادیوی آزادی بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد را تصدیق کردند. از جمله یک منبع در آژانس تامینات اموال مخصوص با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت سعید جان بایزاده از سوی مقامات های تفتیشاتی دستگیر شده است. به قول منبع بازداشت سعید جان بایزاده در پی یک تفتیش در آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد صورت گرفت. تفتیش به گفته همصحبت ما هنوز در آغاز سال روان شروع شده بود. همصحبت رادیوی آزادی در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا گفت که قضیه سعید جان بایزاده زیر تفتیش جدی قرار دارد و گناهکار بودن او را تنها دادگاه معین میکند. مقامات دادستانی نظامی در ولایت سغد با دلیل خلل نرساندن به رفت تفتیشات از ارائه همگونه معلومات درباره بازداشت سعید جان بایزاده خودداری میکنند. آژانس تامینات اموال مخصوص یک ساختار نیمه نظامی بوده تامین ارتش تاجیکستان با خوراک و سر و لباس به دوش این ساختار است. این آژانس هرچند همچون اداره در نزد حکومت کار میکند، اما در طبیعت خود بتلیونی کشاورزی دارد. نام آژانس تامینات اموال مخصوص تاجیکستان در یک هفته اخیر در رسانه‌ها زیاد صدا داد. هفته گذشته امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران این اداره را پر از مقام برکنار کرد. از جمله لاله‌خان رحمان‌زاده رهبر این اداره با دلیل بازنشسته شدن از کار آزاد شد. باباجان سعیدزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان آید به عقیبگاه نیز از مقام آزاد و به کرسی معاون اول رئیس آژانس تامینات اموال مخصوص نشست. همصحبتان رادیوی آزادی برکناری رهبریت آژانس تامینات اموال مخصوص را با دلیل آشکار شدن کمبودی های جدی در کار این آژانسی در ولایت سغد ربط می دهند. پیش از این در ماه دکبر خبرها درباره برکناری یک مقام دادستانی نظامی ولایت سغد رسانه‌ای گردیده بود. به رادیوی آزادی مؤثر نشد ثابت کند که برکناری مقام دادستانی ولایت سغد با بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در سغد ربط دارد یا نه. آغاز پرونده جنایتی نسبت سعید جان بایزاده همچون رهبر نهاد تامین کننده سربازان با مواد ضروری، بار دیگر بحث تامین قسمهای حربی تاجیکستان با مواد غذا و سر و لباس را داغ کرد. این مسئله در سالهای قبل نیز بود، ولی مقامات همواره وجود مشکل در این سمت را رد کردند. دلربا صمد و رهبر سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی که از حقوق سربازان حمایت می‌کند می‌گوید مشکل کمبود غذا در قسمهای نظامی یکی از عامل‌های به وجود آمدن مناسبت‌های غیر آئینی مووی می باشد. خانم سمدوا گفت هرچند هنگام بازدید از قسمهای حربی انبارهای آنها تامین با مواد غذایی است، اما تا کجا به کاسه سربازان رسیدن این محصولات جای سوال است. او گفت
اکنون اگر خاطرتان باشد دیلی فردوس رحمت فستو دیلی فردوس رحمت همون دیلی فردوس مدرش به برز یک ماه خدمت رفتن چند بار زنگ زدید و بانی و پروندهش هم درج گردیدگی مو گوشنه تشنه او چپ که میریم مو گوشنه تشنه استریل بشیم ای پلیگون میریم مو نرمان عقود نمیخوریم گفته اما خود شکایت که دگی بعد همون پدرشم و یا با هنوز کنه ایستگی بود که همون اکسوش معلوم که و ریسک خراب شده گیده.
حجم مبلغ جدا شده برای بخش نظامی تاجیکستان سر دولتی است. سر بودن خرج برای خوراک و لباس سربازان به گفته کارشناسان زمینه برای فسادکاری را به میان می آورد. آژانس تامینات اموال مخصوص نیز حساباتش را رسما نشر نمی کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420 724 0539-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکنی ناحیه درواز که هنگام ساختمان مسجدی بزرگترین دوشنبه از بلندی 33 متر افتاده مجروح شده بود درگذشته است. قربانشاه الچیف 38 ساله را روز 6 مرد در زادگاهش دهه دروبک دفن کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. نورعلی قربانوف یک مسئول بیمارستان قریه بالای دوشنبه روز 8 مرد گفت هر مغز الچیف آسیب دیده بود و نتوانستند که او را نجات دهند. از این پیش بناکاری دیگری مسجد بزرگترین دوشنبه دولتشاه یوسفوف در بیمارستان به هوش نامده درگذشته بود. صبح 25 فوریه امسال 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگترین دوشنبه افتادند. 2 نفر آنها درگذشتند و 6 تن دیگر تحت نظارت پزشکان هستند و وضع سلامتی آنها معتدل گفته می شود. حادثه را دادستانی پایتخت تحقیق دارد و با گذشت بیش از 10 روز هنوز خلاصه خود را اعلان نکرده است. اما یک منبع در دادستانی شهر دوشنبه گفت در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 190 قانون جنایی یعنی ویران کردن قاعده های بی‌خطری در ساختمان پرونده باز شده است. تحقیق معلوم میکند که سرازیر شدن 8 بناکار از بی‌توجهی کارفرما رخ داده یا از بی‌اهمیتی خود آنها. افسود همصحبت ما که نخواست نامش برده شود. پرویز مقصدالله‌زاده یک مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت اگر حادثه با گناه کارفرما رخ داده است باید آنها به خانواده قربانیان و زخمی ها جبران پردازند. او افزود بنا به قانون های کشور به عائله قربانیان معاش 5 ساله آنها داده شده و کودکان تا 18 ساله شان نفقه تعیین می گردد. با گفته او با کارگرانی که معیوب می شوند نفقه معیوبی پیش بینی شده است و همه این در صورت عملی می گردد که اگر اثبات شود حادثه با عیب کارفرما رخ داده است. نزدیکان بناکاران هم طلب دارند که حادثه منصفانه تحقیق شده و به خانواده آنها حتما جبران ضرر پرداخت شود. برهان خوجا یکی از نزدیکان قربانشاه الچیف می گوید وضع خانواده او خوب نیست و به کمک نیاز دارند و در این روزی سخت نباید کارفرما دست آنها را رها کند.
که مادرش فقط گریه میکند اما وضعیتی در گریه خرمه پرتوکتی رفتی. مادر هرین از آنها آدمش تقیم میکرد این بچه بود.
مسئولین شرکت سامان ساختمان که کارگرانی سرازیر شده در هیئت آن کار میکردند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که منتظر انجام تحقیقند. یک کارمند شرکت گفت آنها فعلا خراجات زخمیان را در بیمارستان به عهده گرفتند و بس. در همین حال برخی از کارگران میگویند آنها نمیتوانند در پیش کارفرما شرط بگذارند و باید مقامات جلوی آنها را سخت‌تر گیرند. از جمله در مورد بیمه یا سوغورته کارگران و پرداخت جبران. بهادور یک ساکن ناحیه رودکی 10 سال باز در ساختمان بناها در کشور کار میکند. او میگوید از بس که کار در تاجیکستان کم است با کارفرما وارد بس نمیشوند و هر چیزی که گفت میپذیرند. ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر در یک وقت پیش بینی شده است. سرمایه‌گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می‌دهد.
میخونم میخونم عشق تو آتش سرچون سازمان های دفاع از حقوق خبرنگاران میگویند در یک سال اخیر تعداد ژورنالیستانی که از سازمان های امدادی درخواست کمک های حقوقی و روانی کردند حدود 100 نفر را تشکیل کرده است که در مقایسه با سال قبل بیشتر می باشد. تنها در ماه اول سال جاری 4 خبرنگاری تاجیک در پی فشارهای مقامات درخواست کمک های حقوقی کردند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا در فعالیت خبرنگاران تاجیک تامین امنیت آنها به موضوع داغ تبدیل یافته است. وی گفت که تنها سال گذشته تا 15 خبرنگار تاجیک در پی فعالیت کسبی خود و فشارهای مقامات برای دریافت کمک های روانی مراجعه کردند، اما سال گذشته هر ماه تا 10 خبرنگار برای دریافت کمک های حقوقی نیز مراجعه میکردند که دلیلش افزایش فشارهای مقامات ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان میباشد. نورالدین قرشبایف افزود
سال و ماهای اخیر بیشتر در رابطه با حقوق و مهنت اونو مراجعه میکنند، زیرا متاسفانه در وسایل اخبار عمومی هم سنسوری داخلی داره به نظر میرسد و هم نه در همه حالات حقوق ژورنالیستان، یعنی حقوق مهنتی ژورنالیستان رعایت میشود.
جناب قرشبایف میگوید به ننسمید اساسا خبرنگاران برای حل مشکل اداری یعنی دریافت معاش از اداره های خود نیز مراجعه میکنند، اما تعداد نفرانی که به سبب مانع شدن به دریافت اطلاع از مقامات مراجعه میکنند در حال افزایش است. و افزود حالا قرار شده است در ساعت‌های پارلمانی ما مسائل مربوط به دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دولتی را یکجا با وکیلان مجلس نمایندگان بررسی کنیم. در چند سال اخیر مقامات با هر بهانه خبرنگاران را به پرداخت جریمه موظف میسازند. رهبر ننسمید به عنوان مثال از قضیه خیرالله میرسعیدوف نام برد که در مجموع 200 هزار سامانه را به فایده دولت پرداخت کرد. نورالدین قرشبایف بر این نظر است که در صورت ادامه چنین روند رسانه های تاجیک به خبرنگاران از ادامه فعالیت به تدریج دست کشیده فضای اطلاعی می تواند تا جای خالی بماند. مقامات تاجیک برعکس ادعا دارند که کلیه شرایط برای آزادی بیان و توسعه رسانه‌های مستقل در کشور فراهم شده است، اما در 3 سال اخیر چند رسانه از جمله خبرگزاری تاج نیوز، آزادگان، نشریه نگاه، آزادگان و چندین نشریه‌های دیگر به سبب‌های مختلف از قطع فعالیت خود خبر دادند. همزمان تعداد زیادی خبرنگاران تاجیک تحت فشار مقامات قرار گرفتند. شایره دولت و رهبر مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در 2 ماه اول سال جاری 4 خبرنگار تاجیک از آنها درخواست کمک های حقوقی کردند. خانم دولت و میافزاید
البته آنها همه آنها قضیه هاشون در مقامات های حفظ حقوق نیستند، از جمله برای گرفتن کمک حقوقی که به همین حالت ها دچار نشوند، یا اینکه چه طور قانون را یا اینکه معیار قانون را درست پیشنهاد کنند تا که همون نفرانی که از مقاله از مواد استفاده میکنند درست فهمند، یعنی که در همین حالت ها هم برای کمک حقوقی میآیند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و 11 خبرگزاری فعال هستند، اما بسیاری از آنها از انتقاد آشکاری کمبودی های جامعه خودداری کرده مشغول تبلیغ دستاوردهای حکومت می باشند. با نظر داشت این همه سازمان گزارشگران بدون مرز امسال تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان در بین 180 کشور در مقام پایانی 149 قرار داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزی 5 مارت از کشته شدن عمرعلی قوتوف مؤسس گروه 24، یک سازمان سیاسی مخالف حکومت که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، 4 سال گذشت. قوتوف سال 2015 از طریق حملگر ناشناس در شهر استانبول ترکیه کشته شد. در پی این قتل که سازمان‌های حامی انسان سیاسی عنوان کردند، تنها یک نفر به جوابگاری کشیده شد، ولی به گفته پیوندانش اجرا کنندگان بی‌واسطه این قتل به جزا ماندند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پس از مرگ عمرعلی قوتوف، ده ها طرفدارش در صحنه سیاسی خارج از تاجیکستان مانده با نام گروه 24 فعالیت خود را ادامه دادند. گروه 24 سال 2014 در تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلان شد و در 5 سال گذشته چندین شهروند تاجیکستان برای عضویت در آن پشت پنجره رفته، برخی هم پشیمان و عفو شدند. کشتار قوتوف که یک منتقد شدید لحن حکومت تاجیکستان بود، زندگی نزدیکان، همسر و فرزندانش را کاملا تغییر داد. بعد 7 ماه کشتار قوتوف در کانادا، مکان پناهندگی خانواده این صاحبکاری ناراضی از حکومت تاجیکستان، فرزند ششم او به دنیا آمد. قمری نیسا حفیظ آوی 38 ساله میگوید قتل بی‌رحمانه شوهر در پیش چشم او و فرزندان در روح و روان آنها آثاری عمیق گذاشته است. او روزی 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت وقت و معالجه و درمان هم حالت افسردگیش رفع نمی‌شود. میگوید به خاطر آرامش روانی و ذهنی بدین رو آورد و فرزندانش را هم در مکان غربت در روحیه اسلامی بزرگ میکند. این زن میگوید با کمک حکومت کانادا توانست که زندگی خود و فرزندان را تنظیم کند. منزل اجاره گرفته است و فرزندانش در مکتب تحصیل میکنند. دختر کلونیش 18 سال داشته، علکه به دانشگاه پذیرفته شده است. خود حفیظ آورد درسی زبان انگلیسی و هم مکتب مربیگی را ختم کرد. ولی بیشتری وقتش در اینترنت و فیسبوک میگذارد. میگوید این شبکه اجتماعی برای معاشرت با هموطنان و دریافت آخرین خبر از تاجیکستان که آنجا عزیزانش ماندند مساعدت میکند. او میگوید دوامی 2 هفته اخیر از سرنوشت شرافالدین گدایف در تشویش بود.
15 روز من نه شب خواب بودم نه روز، به خدا اینقدر غمگین بودم، اینقدر در تشویش بودم به خاطر این قضیه شرافالدین گدایف. یک کمی در وقتی که همو حالتی که من خیستم همو ویدیو را دیدم در تاجیکستان قرار داره آف پرسیدسته، یک برای من یک ضربه بود به خاطر که شرافالدین از سینی سالی جوانی حالو ستودینت بود در پهلوی شوهری من بود.
حفیظ آوه گفت گدایف اما بچه و شاگرد قوتوف است که از زمان دانشجو در کنارش بود و در آغاز سالهای 2000 کار را در شرکت تاجران شروع کرد. میگوید شرافالدین گدایف تا آخر یک نفری صادق همسرش ماند و حالا هم از آنها حال پرسی و در زندگیشان کمک میکند. قمری نیسا حفیظ آوه گفت از شنیدن خبری بازگشت شرافالدین به اروپا بسیار شاد شد. قمری نیسا حفیظ آوه میگوید به فعالیت های سیاسی اصلا توجه ندارد، ولی از آنچه که در صحنه سیاسی وطن میگذرد به خوبی آگاه است. میگوید عضو کدام سازمان از جمله گروه 24 نیست. با گفتهش فضای سیاسی چنین است که نه حکومت و نه مخالفان تحمل انتقاد را ندارند.
اما در فکر میکنم در زمانی هستیم که بسیاری دولت ها ولی دموکراتی هست. من نگاه میکنم حکومت هم تنقید کردن دوست نمیداره، بسیاری مخالفان هم تنقید کردن دوست نمیداره. همین یک مشکلی ما همیه که ما همین تنقید قبول نداریم. به همین خاطر من حاضر ندیدم همو گروهی را یا همو سازمانی را که من بگم که ها می شوم.
ولی به قول قمری نیسا حفیظ آوه باید یک فرهنگ همزیستی و همکاری میان حکومت و اپوزیسیا وجود داشته باشد. قمری نیسا حفیظ آوه می گوید با وکیل دفاعش در ترکیه در تماس است و از او می داند که در قتل همسرش 6 نفر اشتراک کردند، ولی تنها یک نفر سلیمان قیوموف که آیله قوتوف ها را شب 5 مرد به مهمانی دعوت کرده در غذایشان زهر انداخته بود بازداشت و به حکم زندانی ابد محکوم شد. با گفتهش قاتل اصلی همسرش یک مردی تاجیک است که در تاجیکستان آزادانه زندگی میکند و تا هنوز نه از جانب ترکیه و یا تاجیکستان به جوابگری کشیدن نشده است. حفیظ آوه میگوید بعد این همه فاجعه ها در زندگی تلاش میکند خشین نباشد و فرزندان را هم در روحیه احترام به یاد پدر بزرگ کند. او گفت میداند در تاجیکستان نفرانی زیادی هستند که با کشتار بی‌رحمانه همسری او باور ندارند و این حادثه را محکوم میکنند. عمرعلی قوتوف یک صاحبکار ناراضی از حکومت بعد از ترک تاجیکستان سال 2012 به فعالیت سیاسی پرداخت، در خارج گروه 24 را تأسیس داد و با استفاده از اینترنت به انتقاد شدید حکومت تاجیکستان پرداخت. قوتوف تجارت شرکت‌های بزرگ تاجران و فراز در تاجیکستان را میچرخاند. شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را به غصب تجارتشان عیبدار کرده بود. ولی مسئولان کنونی فراز ادعای قوتوف و شرافالدین گدایف را درباره در گذشته با آنها تعلق داشتن این شرکت‌ها به پایه می‌خوانند.
Майрам Шомаҳмадова ро дар ноҳияи Рудаки Хурду Бузург мешиносанд. У хаткашон аст ва инак 35 сол аст ки ба хонаҳои сокинони маҳаллӣ номаву барқия ва нашрияҳову маҷалла мерасонад. Нақши фаъоли интернет дар зиндагии мардум ва истифодаи фаровони сокинон аз паёмрасонҳои телефониву почтаи электронӣ ҳаҷми кори хаткашони 55 соларо чандон кам накард. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳуллоӣ роа мекунам. Майрам Шомаҳмадова баъди беш аз 3 даҳсола кор аз вижагиҳои кори хаткашонҳои тоҷик шинохти худро дорад. Масалан, ду агар дар сулҳҳои шӯравӣ дарёфт кардани номаи аз хориҷаи дур як ҳодисаи камназир буд ва паёмрасонӣ бештар дар ҳудуди иттифоқи советӣ анҷом мешуд, ҳоло бештари номаҳои хаттие ки мерасанд аз хориҷаи дур ғарбу аврупо ҳастанд. Аксари мухотабони номаҳои шакли қадима солмандон мебошанд ки дӯстону ҳамсояҳо ва наздиконашон ба аврупову ғарб кӯчида аз қораҳои дури сайёра барояшон аз тариқи почтаи маъмулӣ нома мефиристанд.
هسته یک تا همسایه مون در نیدرلند میبه و دخترش بده مکتوب و خط مینویسه.
با گفته او در سالهای پیش کاری خطکشان ها مشکل بود و روزنامه و مجله و مکتوب ها زیاد بودند و در یک سفر نمیشد همه آنها را رساند. مکتوب و پیام های خطی او در برابر مردم دهات مختلف باید به دادگاه، دادستانی، اداره انداز و دیگر ساختارها برسد. یک وظیفه دیگری او ارسال مبلغ به محبس است. برخی والدین کهنسال پول های خود را به میرم خطکشان باور میکنند چون که میدانند با دست او پیغامشان حتما به دست عزیزانشان میرسد. زیمنان با کاری خطکشانی مایرام شومحمد و در 15 سالگی با نگاه به کاری یک خطکشانی روسی محلی عاشق شده است. میگوید سالهای آخری 1970 آغاز 1980 زمانی که پسرها در ارتش خدمت میکردند و یا فرزندان برای تحصیل به مسکو و شهرهای دور اتفاق شوروی میرفتند، آمدن خطکشان برای خانواده ها عید بود.
برادران وقتی که در ارمی بودند، عسکری بودند، مکتوباشون رو می آوردند. چقدر مادرم خرسند میشد، به اونها کلچه پلچه میداد، برآورده سیو میداد، میوه‌گیو میداد. ما حواس میکردم که خدا منم پشت لوم شوم، گفت که میگم ملائکه آمین گرفته بوده.
این روز هم مایرام شومحمد و هر صبح از خانه بیرون شده و از پای کار میشود. همه روزه ده ها کیلومتر راه رو طی میکند. هوا گرم است یا سرد، برف است یا بارون، وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانشان است. مایرام شومحمد و میگوید به عنوان یک شخص پیام رسان رسالتی خیلی جدی دارد. حادثه های زیادی رو شاهد شده است که نامه های رسانده او خانواده ای را ماتم زده کرد و در چنین لحظه های سخت فاجعه بار برخی پیام رسانی خبرهای شوم هم گویا دشمن شدند. چونین قصه ها در دوره جنگ داخلی زیاد بود میگوید این خطکشان.
بسیار تلگرام ها من کوچه گگاری نده بود، کوچه سومانیون ده بود که می بردم. چخل برام من خودم نمیتونستم تا اوجه رفتن من خودم چند بار گریه کرم میگرفتم که خدا من پدر مادر نده چخل میگم که من همه خیل فرزند شما خیل.
مایرام شومحمد و یک کارمند شرکت پشت تاجیک است که از سال 2017 تنها شرکتی است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. بعد دو سال پیش قطع شدن فعالیت پشت های بین المللی با صورت که از حق ادامه کار محروم شدند، مسئولیت ارسال نامه و مراسلات به دوش شرکت پشت تاجیک گذشت. این تصمیم باعث انتقاد زیاد شد و به جریان داد و گرفت با صورت و زمانوی مراسلات کاری و مهم از خارج تاثیر رساند. مایرام شومحمد و میگوید درباره شیوه کاری پشت های زمانوی بین المللی خبر دارد و همین را میداند که در نزدیکترین سالها کاری مثل او خطکشان های سابقه دار کم نمی شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شنونده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه که 2 مارت در شهر کراسنویارسک آغاز یافت، تیم منتخب میزبانان روسیه پیش صف است. مراسم افتتاح این مسابقات بزرگ ورزشی دانشجویان عالم در مجمع ورزشی و فرهنگی پلاتینوم آرینا دایر گردید. در این مراسم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه را گشوده اعلان کرد. او ضمن سخنرانیش ابراز داشت که اونیورسیاده کراسنویارسک همه رکوردها را عاید به اومویت نو خواهد کرد. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده 3000 ورزشکاری دانشجو از 58 کشور جهان شرکت دارند. آنها برای 76 مجموعه مدال ها عاید به 11 نمود ورزش مانند بیاتلون، لیژرانی کوهی، لیژتازی، سنوبورد، رقص روی یخ، فریستایل، هوکی، شوت تریک و غیره تا روز 12 مارت رقابت خواهند کرد. به هیئت دسته منتخب تاجیکستان که برای دومین بار در اونیورسیاده زمستانه شرکت می‌ورزد، 4 ورزشکار: صدالت عبادالله، سیف الدین نظام الدین، صاحب نظر صاحب و برکت الله زاکیرف شاملند. آنها در نمود لیژرانی کوهی در رقابت‌ها آید به سلالم بزرگ روزهای 7 و 8 مارت، اینچنین سلالم روزهای 10 و 11 مارت شرکت می‌ورزند. پهلوانی تاجیک رضوی نوبهاروف در مسابقه بین المللی سامبو میانی نورسان به خاطر الکس نیروش در شهر ریشون لسیونی اسرائیل مدال طلا به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که با شرکت بیش از 200 گشتگیر نورس 20 کشور برگزار شد، رضوی نوبهاروف یگانه ورزشکاری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. او در وزن زیر 68 کیلو با رقیبانش از لاتویا، اسرائیل و آلمان غالب آمده مقام اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف، دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان، روز 5 مارت خبر داد. او گفت که رضوی نوبهاروف دانشجوی سال اولی بخش فلسفه‌ای دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. آقای عبداللهیف افزود:
رضوی نوبهاروف سال گذشته در بسیار مسابقات بین المللی، چون در چمپیونات آسیو، در چمپیونات جهان بین دانشجویان مقام دوم را کسب نمود و همچنین در دولت آلمان در 2 مسابقه بین المللی صاحب مدال طلا گردید. ما از رضوی نوبهاروف امیدهای کلان داریم. این سال در چمپیونات آسیو، در چمپیونات جهان، در بین جوانان شرکت می‌ورزد.
به گفته محمود عبداللهیف، همکنون پهلوانان تاجیک به مسابقات بزرگ بین المللی آمادگی می‌بینند.
عین حال دسته یکچین بزرگسالان تاجیک آمادگی خویش را به مسابقات بین المللی، یعنی که جام جهان در شهر مسکو به خاطر گرامی داشتی آناتولی خارلامپیوف برگزار می‌گردد، در هم رشته سامبوی ورزشی و هم در رشته سامبوی رزمی شرکت می‌ورزند.
دسته استقلال دوشنبه برای بار پنجم برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. استقلال در بازی نهایی که روز سه‌شنبه 5 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایر شد، تیم کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 5-2 شکست داد. به استقلال به جز جام مدال‌های طلا و به دسته کوکتاش مدال‌های نقره سپرده شد. فتح‌الله فتح‌اللهیف، کاپیتان دسته استقلال، از نخستین جایزه موسم امساله اظهار خرسندی کرده به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی خوب تیاری داشتیم، برای این بازی ما چی قوت داشتیم، چی مهارت داشتیم، امروز نشان دادیم. چیزی که مربی به ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
پیش از بازی نهایی 5 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار، بازی برای جای سوم میان دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و دوشنبه 823 دوشنبه دایر گردید. زمانی اساسی این دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در 30 دقیقه زمانی اضافه فوتبالبازان شهر ترسونزاده به دروازه رقیبان خود 3 گل زده، بازی را با حساب 4-1 به نفع خود انجام دادند. همین طریق ریگر تدس برنده مدال‌های برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر سال 2012 برای بار 8 صورت گرفت. همگی 3 دسته این جام را به دست آورده است: استقلال دوشنبه 5 بار، ریگر تدس ترسونزاده 2 بار و خیری وحدت 1 بار برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنجشنبه و صبحی جمعه و سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان که به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند، صبح چهارشنبه 6 مارت برای برگزار کردن بازی دوستانه مقابل تیم المپی امارات متحده عرب به شهر دبی سفر کرد. سرمربی دسته منتخب المپی تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برای بازی مقابل تیم جوانان امارات به هیئت دسته منتخب المپی کشور 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایتگر و 3 حملگر دعوت شدند. آقای توشف افزود:
در قطر و ترکیه بودیم و مرحله نهایی در امارات متحده عرب می گذرد. بچه ها با مسابقات خوب آمادگی گرفتند. فکر میکنم ما با بازی اولین در تاشکند که 22 مارت با تیم هندوستان دایر میگردد با روحیه بلند و حالت خوب میاییم. آن وظیفه ای که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد دسته گذاشته است، یعنی با مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن اجرا شونده است.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب المپی تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپی هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می کند. سرمربی دسته عثمان توشف می گوید در باره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک می کنند تنها با یک مقصد، با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان می شوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترامانه مناسبت میکنیم.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در هیئت دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاوری IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
پیشنهادها زیاد بودند، ولی من تاجیکستان را انتخاب کردم. چرا؟ چون که من 5-6 سال اخیر تست با تاجیکستان می آیم. در اینجا دوستانی زیاد دارم. عرف و عادت مردمی تاجیک، زبانی تاجیکی را می دانم. در اینجا من خود را بیگانه احساس نمی کنم.
این متخصص ازبکستانی که 4 ماه اینجانب در تاجیکستان است، می گوید فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
از همه اساسیش می خواهند که کمبودی ها را برطرف سازند و از را بهتر کنند. بر زمین متخصصان خوب بچه های با استعداد هستند. دستاورد دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که با چمپیونات جهان راحت گرفته است، شایسته تحسین است. فوتبال در تاجیکستان بر اساس دستور و قاعده های بین المللی راه اندازی شده پیش می رود.
بازی سنجشی دسته منتخب المپی تاجیکستان با تیم امارات متحده عرب جهت آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 23 ساله روز 8 مارس در شهر دبی دایر می‌گردد. دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان بازی اولی پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا را با تیم اهل، جایزه دار نقره قهرمانی فوتبال ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان تیم های اهل و خوجند که شام 6 مارت در ورزشگاه شهر عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان دایر گردید، حساب را جهانگیر ارگاشف، حملگر مهمانان، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 18 باز کرد. بعد 10 دقیقه دیدار دردیف، حملگر میزبانان، حساب را برابر نمود که آن تا آخر بازی تغییر نیافت. بازی جوابی میان تیم های خوجند و اهل روز چهارشنبه 13 مارت در ورزشگاه 20 سالگی استقلالیت تاجیکستان شهر خوجند برپا می گردد. یادآور می شوم ماه فوریه سال گذشته در هر دو بازی پلی آف جام AFC اهل بر خوجند با حساب عمومی 3-0 غالب آمده بود. بازی اول در شهر بالکان آبادی ترکمنستان با حساب 1-0 و بازی جوابی در شهر خوجند با حساب 0-2 خاتمه یافت. نومانجان یوسف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در بازی جوابی در میدان خود تنها بحر پیروزی به میدان آمده میکوشند که باخت پارساله را جبران نمایند و به مرحله گروهی جام AFC راه پیدا کنند. آقای یوسف افزود
و ما همه کوشش حرکاتمون را کردیم که نتیجه دلخواه به دست آوریم. اگر که با راحت به بازی گروهی به دست آوریم، البته بازی اولین ما با دسته افتخار قهرمان تاجیکستان باید بگذرد در شهر دوشنبه.
دسته غالب جفتی اهل خوجند که از روی نتایج دو بازی معلوم می‌گردد، در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با دسته های استقلال قهرمانی تاجیکستان، داردوی قهرمانی قرغیزستان و التین اسیر قهرمانی ترکمنستان رقابت می‌کند. با گفته سرمربی نومانجان یوسوپوف، دسته خوجند امسال از حساب بازیگران ماهر باشگاه‌های خارجی پرقوت کرده شده است. 4 آنها دروازه‌بان داوید کوپاتادزه و حمایتگر تورنیکی جمشلیشویلی هر دو از گرجستان، حمایتگر اصلجان بگیم قلوف از ازبکستان و حملگر ترسونالی رستموف عضو دسته منتخب ملی قرغیزستان در هیئت خوجند در بازی مقابل تیم اهل به میدان آمدند.
در هیئت دسته خیلی تغییرات است. چند بازیگر خارجی از به دسته دعوت کرده شد و چند بازیگر از ملی تاجیکستان به دسته دعوت کرده شد. ما در این حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازیگر خوبات رو به دسته دعوت کنیم.
مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 در منطقه مرکزی 2 اپریل شروع شده 26 ایون به پایان می رسد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا می کند. بعد انجام مرحله گروهی نیم فینال و فینالی بین منطقوی دایر می گردد. سپس رقابت اساسی بازی نهایی جام AFC 2019 روز 2 نوامبر برگزار می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز ویژه گفتار مهمانی آزادی، سروناز روحلو هستم، مجری و گرداننده این برنامه. از شما هم دعوت میکنیم تا 15 دقیقه بعدی روی همین امواج ما رو همراه باشید. روزی 17 دکبر شاعره معروف تاجیک گلرخسار صفیه 71 ساله شد. این شاعره معروف در زندگیش ده ها کتاب نوشته، یکی از فعالترین ادیبان تاجیک باقی میماند. در این روز با شاعره گلرخسار صفی صحبت داشتیم و از شعر و شاعری و زادروز پرسیدیم. گلرخسار صفی در عهد شوروی سابق و روز 17 دکبر سال 1947 به دنیا آمده است. در خردسالی از مادر محروم شد. پدر هم به غم و اندوه و اشک ریزی های گلرخسار خردسال تاب نآورد و او را به تربیه یتیم خانه سپرد. او فکلته فیلولوژی دانشگاه ملی را ختم کرد و در 22 سالگی عضو اتحاد نویسندگان شوروی و وکیل مردمی پارلمان اتحاد شوروی بود. شعرهای او به انگلیسی، فرانسوی، آلمانی، اسپانی، چخی و زبانهای دیگر ترجمه شدند. گلرخسار صفی از شماری ادیبان سختگو و آشکار بیان تاجیک است که پس از جنگ شهروندی تاجیکستان در سالهای 1990 یک مدت در خارج از کشور به سر بردند. اولین شنونده شعرهای گلرخسار شوهری او است. او مادر یک فرزند و دو نبره است.
خوش آمدید به مهمانی آزادی و نخست زادروز یا 71 سال عمرتان مبارک باشد. همچون شاعر زندگی کردن کاری سهل و آسان است یا
زندگی نفس است و تا همه وقتی که من نفس میکشم من زندگم. دیگر هر چیزی که در این میان هست، نیکی، بدی، شعر، غیر شعر، دوستی، دشمنی، همه اینا در این میان هست. در مسئله اون چیزی که شما فرمودید، این یک چیزی که ساده در بین ما هست که منتالیتیت ما بعضی هم مشکل است. ما این خیلی خیال میکنیم هیچ وقت زندگی شاعر زندگی هموار نبود. استاد رودکی در آغاز بسیار خوب اونم که برای خود زندگی نکرد، اونم برای ملت زندگی کرد، برای نوع انسان زندگی کرد، نه که در آخر آمد. حتی در آخر آمد آفریدگار مثلا است که در اول خوب زندگی کرد، در آخر با همون خوری و زهری و همون چیز رو برای اومد. من میخواهم بگم که با یک سخنی شاعر بزرگ آلمانی هوته اصلا میخواهم جنبه کنم که میبید که هر ترکیشی که در عالم میگذرد اول از دل شاعر میگذرد. مگر می تواند شاعر با همین ترکیش و با همین دل بگه که من خوب زندگی میکنم یا بد زندگی میکنم؟ این باز شاعر است که با همین باید با گپ شما جواب میدم که خنده میبینی ولی از گریه دل غافلی، خانه ما اندرون ابر است بیرون افتاد. اگر ابرترین خانه در دنیا باشد، اگر خانه داشته باشد شاعر، اون شاعر است. برای چی؟ چون که میدونه که چیز میبارد، یا سنگ میبارد، یا زهر میبارد، یا بارو یا سیل میبارد، میدونه که میبارد. اما آنهایی که مثلا از این چیزا بیخبرن خیال میکنن که زندگی شاعر بسیار زندگی خوبه. بعد خوبی و گندگی زندگی از خودش انسان وابسته است. انسان بودن در کار اما استاد بزرگ من چیزگیر حکمت میگفت که وظیفه انسان در این سیاره تنها اقلا در یک شبانه روز 15 دقیقه انسان بودن. من خیال میکنم که شاعران قسمت شاعران پیش از خود شاعران تولد میشه.
برخی ها بر این نظرند که زمانی شعر و شاعری گذشته است. شما به این عقیده راضی هستید؟
میگم که شعر قدرش پس بوده، قدر شعر پس نشده است. با دو خوشامدگو با دو مثلا خوشامد نویسه قدر شعر پس نشده است. وقتی که تاجیکستان رو تنقید میکنن مثلا مثل رودکی تنقید میکنن. ما همین قدر شاعرای بزرگ داریم که یکم سفرشان کهنه نشده. مثلا وقتی که رودکی میگه که گر بر سر نفس خود امیری مردی، بر کور و قرار نقطه نگیری مردی، مردی نبود ستاده را پای زدن، گر دست ستاده بگیری مرد. همین یکون صفت شگون کرده است. بعد 1200 سال من میخوام بگیم که هر یک انسانی که در این خاک زندگی میکند، خوشه صاحب وطن میگیرد، چی میکند؟ یک باید کار زیبای کمک کند با وطن.
اگر شنیده باشد چند روز پیش هم یک وکیل پارلمان از توجه و علاقمندی زیادی مردم به شعر و شاعری انتقاد کرده، گفت باید با علمهای دقیق رو آورد. نظر شما چی است؟
من میخوام بگم که همون شعر دکتر سپاگه هیچی نیست، همونه علی مادر تاجیک خطی بزرگ شده. اون وقت چوچک سوسته نبود، علی خطی، لالای خطی. اگر وطن هم دوست داشته باشد با وسیطه زبان مادرشو، با وسیطه شعری مادرش که شعر اولین وی اون مادرش هست. اول اینکه هیچ کس حق ندارد این دفعه بیاد، کسی نمیخواد نخوند. شعر در تمام دنیا از 3-4% زیاد خواننده ندارد، همین هم زیاد است. اما شعر این خرد کامل انسانی است. برای چی تمام کتابهای دنیا، کتابهای بزرگ دنیا با شعر نوشته شده است؟ برای آنکه این نقش در سنگ است. اونایی که اون شاعری که اون در نظر داره، همون شاعرای بامزه فهمش خودشون، همونایی که روز دراز میدوان و یک تیکه از اینجا میگیرن یک تا جمله، شعر ما شعر استاد رودکی است، شعر جهانی است.
تو امروز موضوعی هست که درباره اون یک مصرع هم ایجاد نکردید و زیاد میخواهید نویسید؟ میخواید ولی نمیتوانید.
بله بله، من تمام شاعرای دنیا، تمام هنرمندای دنیا، نقاشای دنیا، رمشگرای دنیا به خاطر همون یک مصرع شعر، یک موسیقی و یک نقاشی مینویسن. بعد همون دنیا تایزر میگیاتی هنرمند همون وقت عالم را ترک میکنه که همه گپش گفته باشد. من برای یک صد سال دیگر گپ دارم. گپ از همه اساسی همین است که همون گپ چیندیز ایدمت، چون وظیفه انسان در تگ این چرخ انسان بودن است. میخواهم که 15 دقیقه ممکن نباشد، حداقل 10 دقیقه انسان باشم، با خودم باشم و کس من خلل نرساند برای انسان بودنم.
حالا هم یک عاشق با نام الهام شما را تشویش میدهد؟
من وای الهام میگم، وای من نه، من الهام الهام میگم. الهام چیزی هست که گاهی میاد گاهی نمیاد، از پشت الهام شدن در کار نیست. اگر دقت کرده باشید که توی من ورق زید با تماما تحریر میکنم شعرم و رخصار سال 72 مثلا حتی از حسر منتخب من خانده میگیره. البته در این را تو میخوان ترتیب دیم خیلی زیاد میشه. من میخواستم از این بنافشه که 60 صفحه بدو آدم ها چکه کفتنشه چکه به من محبت کردم با یارو یک کتابا کسید و اما همون جده میخوام که اصلاح کنم. ما باید با اون سن سال باش هرگاه برده هایم باز از نو کودک و میگم که برف را با دست اوریان با امید رفته در زمستان سبدل و سه برگه جویان میشنم. خورد دست پوشک میپوشم در سما چون دست خول قطعی باید 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 کنم، چون که کودک در خیال کودک دست پوشک وجود نداره و باید حتما به همون مقصد برسه. به همین میگم که من الهام هم میگم، الهام من نه، من انتظار الهام نمیشم.
وقتی صبح از خونه به سوی اتفاق نویسندگان میروید و از آنجا به خونه برمیگردید، از چی خوشحال میشوید و چی برای شما دردناک به نظر میرسد؟
در مملکتی که گل میکارم اونجا عشق و محبت و زیبایی را میپرستن و دوست میدارم. من خوشحال میکنم که ملت من و وطن من در کدام حال حالتی نباشد. اگر تخم گل همچون تخم زندگی در خونه داشت و دارد، گلها من خوشبخت میکنند. اما فرهنگی حال گلچینی و گلشنونی و گلبینی نداریم که این هم چیز بزرنده. گلکاری کار خوب است، خانه سازی هم بسیار کار خوب است. بسیار ماده معقول است خانه سازی اگر خونه با صفات باشد. من چه غمگین میکند؟ من اون غمگین میکند که بچه ها مرد ها اونان که تخم انسان از مرد است در پهلوی خانوادهشون در خانوادهشون نیستن، بچه هاشون تربیه نمی کنن، زن هاشون چی میگن زنده به وحس می کنن. اما وقتی که مردها یک نسلی پره در وطن نیست، قریب که در وطن نیست، این چیز من بسیار رمگین میکنند. من خودم میدونم اصل وطن تنگ نمیبینم، زمین آفریدگار آفریده است. اما وقتی که برای ما، من خود رهبره آمده چیز نوشتم که وطن خواب نیست، وطن چشم آسمان به سوی زمین است. من یک ارزو داشتم که در این پهلوی این آبادی ها و این زیبایی ها جوهای کار پیدا شود، بعد مردا برگردند و ما ایجادکاری و خلاقی و هر چیزی میتونیم کنیم در وطن خودمون کنیم. بله، من از وطن بیرون هر وقتی که میرم بیرون، من وطن با خودم میبرم. بهترین گپا شودروان شاعری بسیار بسیار محبوب ما، دوست من مستان شیرعلی گفته است که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن، در وطن بودن به یاد وطن به وطن است. چی من با تشویش میورد؟ هر کدوم باید که ایجادکار باشیم، هر کدوم باشد در علاقیدگی برای وطن کار کنیم، بعد مشت شویم. هر کدوم انگوشتیم بعد مشت شویم. نمیشود که مثلا با یک دو نفر، ده نفر، هزار نفر وطن فقطه نمیشود، چون که کار بسیار است. عصر نو شده، زندگی نو شده، انتونا نو شده.
شما صحبتی ما رو با شاعره تاجی گلرخسار صفی میشنوید. شما قبلا در یک شعرتون گفته بودید که دشمنانم حقبازی میکنن، پیش محمودان ایازی میکنن. آیا واقعا شما امروز دشمن دارید؟
اما اصلا دشمن ندارم. برای که برای دشمن داشته باشی باید که خیلی کار بد کرده باشی، اون کس کشته باشی، خونه اون کس سوخته باشی، کسی ویران کرده باشی. من دشمن ندارم، من حسود دارم مثل همه آدمای دیگر. یکی حسود از دشمن بدتر است، چون که حسود تو نمیدین. یک روز یک آدمی بسیار با معرفتی سالخو خدا در همین دفتری من گفت که حیف، گفت حیف، گفتم چی؟ گفت که ما فقط با سر و لباس شما و با مو و روتون توجه کردیم، هیچ کدوم شعرتون عمیق نخوندیم، هیچ کدوم شعرتون نفهمیدیم. آخه وقتی تو میگوی که وطنم ای وطن مایده مردانی کلان، اما خیلی با سر تو مرد دلت از این وطن نمان. گفتم نه، وطن من پنج نفر آدم خواهیم یا که حسود یا که دشمن نیست. من دشمن ندارم، من حسود دارم، حسود همه دارم. اون به چوره کالشون بده، از حسود از دشمن گرفتن کار خوبی نیست، با او روبرو آمدن در کار. هر قدر که بالا رو هم قدر حسود و وفاق زیاد میشه.
وقتی خواننده از شعرهای شما استقبال میکند، چه احساس شما رو فرا میگیرد؟
یکی از همین خواننده ها در همون فیسبوک نوشته است که من فیسبوک قابلیتی در اومدن چیکار ندارم. بچه ها میگن گفته است که وقتی که کتاب زنان سبز بهار واقعا چاپ شد شما خبر ندارید، چاپ دیگه مش چاپ شد با ایلاوه ها و با چیزها و با پیشگوشتاری من در اونجا یک کس نوشته است، نمیدونم که هست، یک خانوم نوشته است برای من از جایزه نوبلی بالا بود اینجا. گفته است که کتاب، این کتاب حتما نفته خونه. من این فلان سال 28 30 سال پیش خونده بودم. همون زندگی همون زنها چنان عبرت آموز است که چنان با شرفن، چنان با ناموسن، چنان زیبا و نازنینن و چنان بدبخت خوشبختن که من به همونا نگاه کرده همون راه کج خودم را راست کردم و از همون مطب از مطب اونا تعلیم گرفته زندگی را ساز کردم و خوشبختم. شما میدونید این چی فرقه؟ این در باره زنان سبزبهاری که در موقع جنگ نمایی را قرار دادون در موقع. یعنی یک خواننده عادی وقتی که باید شعر باید نویسنده هم خیلی میگیزده و خیال میکنم که ما دیگر چیزای براتی در باره فکر نکنیم، باید در باره خواننده این زکی فکر کنیم.
برای شما زادروز تنها یک روزی تولد است یا بیشتر از اون؟ خرسند میشوید که باز به یک روزی دیگر تولد رسیدید؟
ما از هر نفسم که از هر نفسی که میکشم از آفریدگار از آفریدم میندارم. میگم من درباره روز تولدم فکر نمیکنم. هر روز در عالم یک میلیون آدم میگن نمیرد، یک میلیون یک نفر تولد میشد. از صبح همون یک نفر آدم زود زنده است. اصلا آدمی زود که آفریدگار خود گناه آفریده استش جاویدانه است، چون که آفریدگار نمیره، آفریدگار که نمیره انسان باید نمیره. اما من میگم که از همون یک میلیون نفری که یه روز میمراد، یک میلیون و یک نفری که یه روز تعلوم میشد، وظیفه همون یک نفره را اگر با دوش شعر بار کرده باشم و در همون میان و در همون قطار هر روز اگر منم باشم، وظیفه همون میدونم که من به این دنیا برای خواب راحت نامدم. ایستگاه آخرین من در این سیاره نیست.
بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.
این روزی که زادروز است، یک شعر عشق دارم میگم که زادروز عشق من پیش از تو بعد از من بود. من میخواستم که در همین روزی که زادروز من است، این اینقدر دوستای زیاد من به واسطه این فیسبوک، به واسطه این ادیبان اینو با شما اینقدر دوستای زیاد تبریک کردن و تبریک میکنم و ایشون میگم که اگر یک مصرع من در یک حالتی اگر درد شما رو سبب کرده باشه، اگر مثلا به زخم شما اگر مرهم شده باشد، اگر از من یاد کرده باشد که همین هم فلانی هم در همین حالت بود است، نفسوس شد که نمیدونم که من خوشبختم یا بدبختم. من میخواهم بگویم که من حق دارم که قلم هنوز از دست نمونه.
چون در پایان سال 2018 و در آستانه سال نو میلادی 2019 قرار داریم، به خوانندگان خود و مردم تاجیک چی تمنی دارید؟
به خواننده من میگم که خواننده من همیشه خواننده عالی جناب است و عالی جناب بود و عالی جناب میمونه. ببینید وقتی که در مصر کاری دکتری میگیرن از شعری من و باری دمی و بار سیم کاری دکتری میگیرن، یا در امریکا کاری دکتری میگیرن، یا در اروپا کاری دکتری میگیرن از شعری من. و تازه منم نقل کردن که در تهران چی شد معرفی کتابی چرا بسیخ تنهایی در شهری کتاب از من، یک خانم با بچهش و یک دکتره داشت از من، از شهری کرد از همون گرمی اومده. خواننده من خواننده عالی جناب است. من میخواهم که به سطح خواننده خودم سرزیده برسم و هم مینویسم.
تشکر برای یک صحبت. شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنیدید و مهمانی امروزی برنامه ما بودند شاعره گلرخسار صفی. اینجا میرسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر روی همین امواج خدا نگهداری ما و شما.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. محمد تقی صابری سفیر نوی ایران در تاجیکستان تعیین شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روز 8 مرد به خبرگزاری فارس گفته است او روزهای نزدیک در دوشنبه به کار آغاز میکند. محمد تقی صابری معاون امور اداری و مالی وزیر کارهای خارجه ایران بود. سفیر سابق حجت الله فغانی هفته گذشته به ماموریتش در دوشنبه پایان داد. 5 سال فعالیت او به دوران سردی مناسبت های تاجیکستان و ایران راست آمد. سفیر نو هم در زمان تعیین شده است که مناسبت های آسیب دیده دو کشور هنوز ترمیم نشدند. فقط در 2 ماه اخیر بعضی از مقام های تاجیکستان و ایران پیام دادند که مشکل تا جای حل شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهریدین در نشست مطبوعاتی ماه فوریه گفت که در روابط سیاسی دو کشور یک مسئله کوچکی حل نشده مانده است. تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و قتل شماره از چهره های سیاسی و فرهنگی و علمی در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن متهم می کند. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است. آمریکا در نظر دارد بخشی از خرج سربازان خود را که در کشورهای دیگر مستقرند از حساب میزبانها بگیرد. خبرگزاری بلومبرگ و اسوسییتد پرس در این باره روز 8 مرد از قبل چند مقام آمریکایی خبر دادند. گرت مارک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نخواست که مستقیم در این مورد شرح دهد، اما گفت آمریکا چند وقت باز هدف دارد که متحدانش در دفاع مشترک سرمایه گذاری بیشتر کنند و یک بخش فشار مالی آمریکا را به عهده گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره شکایت میکند که متحدانش از جمله کشورهای عضو ناتو برای دفاع خود پول کافی نمیدهند و فشار خرج ها بیشتر به دوش اندازه‌سپارنده های آمریکایی است. نیروهای آمریکایی در تقریبا همه کشورهایی که ناتو حضور دارد مستقرند. اینچنین آمریکا در آلمان و بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، کویت، قطر و بحرین پایگاه های بزرگ دارد. نیروهای ترکیه نظارت در ولایت ادلب سوریه را آغاز کردند. این بخشی از معامله بین روسیه و ایران و ترکیه در این کشور جنگ زده خاور میانه است. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلب سوریه نیز در بر میگیرد. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلب سوریه را هم در بر میگیرد. وزیر مدافع ترکیه گفت این کشور از 15 تا 20 کیلومتر را که منطقه غیر نظامی اعلان شده است تحت نظر خواهد داشت. بخش های دیگر را نیروهای روسیه نظارت میکنند. یک خبرنگار آژانس فرانس پرس گزارش داده است که روز 8 مرد یک کاروان عبارت از 10 ماشین زرهپوش ترکیه را دیده است که در غرب حلب حرکت میکرد. این اقدام بعد آن صورت میگیرد که رهبران روسیه و ایران و ترکیه در سوچی در این مورد به توافق نهایی رسیدند. توافق برای تشکیل چنین یک منطقه غیر نظامی در بخش های سوریه سال گذشته بین این سه کشور ترتیب شده بود. پال منافورد رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شد. حکم دادگاه روز 7 مرد صادر شده است. منافورد را به تقلب بانکی و فریبکاری در مالیات عیبدار کردند. قضیه پال منافورد باری نخست توسط پرکرار ویژه روبرت میولر به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا مطرح شده بود، ولی وکیل دفاع او کوین داونینگ روز 7 مرد به خبرنگاران گفت هیچ شهادت وجود ندارد تا اثبات کند که پال منافورد با بعضی مقام‌های رسمی روسیه توافق داشته است. پال منافورد که در گذشته با سیاستمداران اوکراینی مشورت می‌داد، سال 2016 یک چند ماه رهبری ستاد انتخاباتی پرزیدنت ترامپ بود و قبل از برگزاری انتخابات برکنار شد. وزیر دفاع چخیه تروریسم روسیه و حمله های سایبری یا کیبری را از تهدیدهای اساسی به پیمانی نظامی ناتو نام برد. لیوبامیر متنر در این باره آخری هفته گذشته در صحبت با آژانس خبری استکه کشورش اظهار نظر کرد. متنر این تهدیدها را ردبندی کرده، در جای اول تروریسم، در جای دوم حمله های کیبری و در آخر روسیه را گذاشته است، اما گفته است رقم گذاری تهدیدها مهم نیست چون که سرعت تهدید می تواند خیلی زود ایواز شود. به باوری لوبامیر میتنر مسکو کوشش دارد در اروپا نفوذ پیدا کند و فعالانه به مجهز نمودن ارتش خود هم مشغول است. وی تهدید کیبری را نیز چندان ساده نگرفته و در این مورد از شرکت های چینی هواوی و زد‌تی یادآوری کرده است که دستگاه های مخابراتی را به کشورهای گوناگون از جمله چخیه میبرند. چخیه سال 1999 عضو پیمان نظامی ناتو شد. وزیر دفاع چخیه گفته است امنیت کشور خود را به ناتو تصور کردن نمیتواند. صدها اعتراضگر روز 8 مرد در واشنگتن حکومت ایران را به جنایت علیه مردم عیبدار کرده، خواستار تغییر نظام یا رژیم در این کشور شدند. ناراضیان پرچم ایران و تصویر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت را به دست داشتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی. آزادی
سبابی نبودن جمعیشید به آن در
اجازه ندادن آنا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تیوی
شبه گفت خوجه هستم سلام امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد بیرید
www.azadi.org
مقامات انتظامی در سوخت سعید جان بایزاده سردار آژانس تامینات اموال مخصوص در این ولایت را بازداشت کردند. تاریخ دقیق بازداشت نشر نمی شود. تنها گفته می شود که بایزاده ماه فوریه بر اساس چند اتهام از جمله از خود کردن مبلغ بودجه که برای غذای سربازان جدا شده بود متهم می شود. تفتیش شروع شده در آژانس تامینات اموال مخصوص باعث به برکناری همه رهبریت این نهاد شد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم می کنم. حداقل دو منبع مستقل در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 6 مرد بر رادیوی آزادی بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد را تصدیق کردند. از جمله یک منبع در آژانس تامینات اموال مخصوص با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت سعید جان بایزاده از سوی مقامات های تفتیشاتی دستگیر شده است. به قول منبع بازداشت سعید جان بایزاده در پی یک تفتیش در آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد صورت گرفت. تفتیش به گفته همصحبت ما هنوز در آغاز سال روان شروع شده بود. همصحبت رادیوی آزادی در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا گفت که قضیه سعید جان بایزاده زیر تفتیش جدی قرار دارد و گناهکار بودن او را تنها دادگاه معین میکند. مقامات دادستانی نظامی در ولایت سغد با دلیل خلل نرساندن به رفت تفتیشات از ارائه همگونه معلومات درباره بازداشت سعید جان بایزاده خودداری میکنند. آژانس تامینات اموال مخصوص یک ساختار نیمه نظامی بوده تامین ارتش تاجیکستان با خوراک و سر و لباس به دوش این ساختار است. این آژانسی هرچند همچون اداره در نزد حکومت کار میکند اما در طبیعت خود بتلیونی کشاورزی دارد. نام آژانس تامینات اموال مخصوص تاجیکستان در یک هفته اخیر در رسانه‌ها زیاد صدا داد. هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران این اداره را پر از مقام برکنار کرد. از جمله لاله‌خان رحمان‌زاده رهبر این اداره با دلیل بازنشسته شدن از کار آزاد شد. باباجان سعیدزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان آید به عقیبگاه نیز از مقام آزاد و به کرسی معاون اولی رئیس آژانس تامینات اموال مخصوص نشست. همصحبتان رادیوی آزادی برکناری رهبریت آژانس تامینات اموال مخصوص را با دلیل آشکار شدن کمبودی های جدی در کار این آژانسی در ولایت سغد ربط می دهند. پیش از این در ماه دکبر خبرها درباره برکناری یک مقام دادستانی نظامی ولایت سغد رسانه‌ای گردیده بود. به رادیوی آزادی میسر نشد ثابت کند که برکناری مقام دادستانی ولایت سغد با بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در سغد ربط دارد یا نه. آغاز پرونده جنایتی نسبت سعید جان بایزاده همچون رهبر نهاد تامین کننده سربازان با مواد ضروری بار دیگر بحث تامین قسمهای حربی تاجیکستان با مواد غذا و سر و لباس را داغ کرد. این مسئله در سالهای قبل نیز بود ولی مقامات همواره وجود مشکل در این سمت را رد کردند. دلربا صمد و رهبر سازمان دفتر آزادی های شهروندی که از حقوق سربازان حمایت میکند میگوید مشکل کمبود غذا در قسمهای نظامی یکی از عامل های به وجود آمدن مناسبت های غیر آئین نامه‌ای می باشد. خانم صمدوه گفت هرچند هنگام بازدید از قسمهای حربی انبارهای آنها تامین با مواد غذایی است اما تا کجا به کاسه سربازان رسیدن این محصولات جای سوال است. او گفت
اکنون اگر خاطرتان باشد دیلی فردوس رحمت فستو دیلی فردوس رحمت همون دیلا و فردوس مدرشت به برز یک ماه خدمت رفتن چند بار زنگ زد دیگی ما بانی وقت پروندهشان درج گردیدگی مو گوشنه تشنه مو گوشنه تشنه او چپ میری مو گوشنه تشنه استریل بشیم پلیگون میری مو نرمان عقود نمیخویم گفته هم خود شکایت کردگی با تمام پدرشم و یا با اینال کنه ایستگی بود که همون اکسوش مالوکی و ریسک خراب شدگی ده
حجم مبلغ جدا شده برای بخش نظامی تاجیکستان سر دولتی است. سر بودن خرج برای خوراک و لباس سربازان به گفته کارشناسان زمینه برای فسادکاری را به میان می آورد. آژانس تامینات اموال مخصوص نیز حساباتش را رسما نشر نمی کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکنی ناحیه درواز که هنگام ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از بلندی 33 متر افتاده مجروح شده بود درگذشته است. قربانشاه الچیف 38 ساله را روز 6 مرد در زادگاهش دهه دروبک دفن کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. نورعلی قربانوف یک مسئول بیمارستان قریه بالای دوشنبه روز 8 مرد گفت هر مغز الچیف آسیب دیده بود و نتوانستند که او را نجات دهند. از این پیش بناکاری دیگری مسجد بزرگترین دوشنبه دولتشاه یوسفوف در بیمارستان به هوش نامده درگذشته بود. صبح 25 فوریه امسال 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگترین دوشنبه افتادند. 2 نفر آنها درگذشتند و 6 تن دیگر تحت نظارت پزشکان هستند و وضع سلامتی آنها معتدل گفته می شود. حادثه را دادستانی پایتخت تحقیق دارد و با گذشت بیش از 10 روز هنوز خلاصه خود را اعلان نکرده است. اما یک منبع در دادستانی شهر دوشنبه گفت در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 190 قانون جنایی یعنی ویران کردن قاعده های بی‌خطری در ساختمان پرونده باز شده است. تحقیق معلوم میکند که سرازیر شدن 8 بناکار از بی‌توجهی کارفرما رخ داده یا از بی‌اهمیتی خود آنها. افسود همصحبت ما که نخواست نامش برده شود. پرویز مقصدالله‌زاده یک مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت اگر حادثه با گناه کارفرما رخ داده است باید آنها به خانواده قربانیان و زخمی ها جبران پردازند. او افزود بنا به قانون های کشور به عائله قربانیان معاش 5 ساله آنها داده شده به کودکان تا 18 ساله شان نفقه تعیین می‌گردد. با گفته او با کارگرانی که معیوب می شوند نفقه معیوبی پیش بینی شده است و همه این در صورت عملی می گردد که اگر اثبات شود حادثه با عیب کارفرما رخ داده است. نزدیکان بناکاران هم طلب دارند که حادثه منصفانه تحقیق شده و به خانواده آنها حتما جبران ضرر پرداخت شود. برهان خوجا یکی از نزدیکان قربانشاه الچیف می گوید وضع خانواده او خوب نیست و به کمک نیاز دارند. و در این روزی سخت نباید کارفرما دست آنها را رها کند.
که مادرش فقط گریه میکند اما وضعیتی در گریه خیمه پرتوختی رفتی مادر علی از اون آدم استخدام میکرد این بچه بود.
مسئولین شرکت سامان ساختمان که کارگران سرازیر شده در هیئت آن کار میکردند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که منتظر انجام تحقیقند. یک کارمند شرکت گفت آنها فعلا خراجات زخمیان را در بیمارستان به عهده گرفتند و بس. در همین حال برخی از کارگران میگویند آنها نمیتوانند در پیش کارفرما شرط بگذارند و باید مقامات جلوی آنها را سخت‌تر گیرند. از جمله در مورد بیمه یا سوغورتای کارگران و پرداخت جبران. بهادور یک ساکن ناحیه رودکی 10 سال باز در ساختمان بناها در کشور کار میکند. او میگوید از بس که کار در تاجیکستان کم است با کارفرما وارد بس نمیشوند و هر چیزی که گفت میپذیرند. ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر در یک وقت پیش بینی شده است. سرمایه‌گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می‌دهد.
میخوانم عشق تو آتش سرچا
سازمان های دفاع از حقوق خبرنگاران میگویند در یک سال اخیر تعداد ژورنالیستانی که از سازمان های امدادی درخواست کمک های حقوقی و روانی کردند حدود 100 نفر را تشکیل کرده است که در مقایسه با سال قبل بیشتر می باشد. تنها در ماه اول سال جاری 4 خبرنگار تاجیک در پی فشارهای مقامات درخواست کمک های حقوقی کردند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می کنم. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه های مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا در فعالیت خبرنگاران تاجیک تامین امنیت آنها به موضوع داغ تبدیل یافته است. وی گفت که تنها سال گذشته تا 15 خبرنگار تاجیک در پی فعالیت کسبی خود و فشارهای مقامات برای دریافت کمک های روانی مراجعه کردند، اما سال گذشته هر ماه تا 10 خبرنگار برای دریافت کمک های حقوقی نیز مراجعه میکردند که دلیلش افزایش فشارهای مقامات ساختارهای حفظ حقوق تاجیکستان میباشد. نورالدین قرشبایف افزود
سال و ماهای اخیر بیشتر در رابطه با حقوق و مهنت اونو مراجعه میکنند، زیرا متاسفانه در وسایل اخبار عمومی هم سنسوری داخلی داره به نظر میرسد و هم نه در همه حالات حقوق ژورنالیستان، یعنی حقوق مهنتی ژورنالیستان رعایت میشود.
جناب قرشبایف میگوید به ننسمید اساسا خبرنگاران برای حل مشکل اداری، یعنی دریافت معاش از اداره های خود نیز مراجعه میکنند، اما تعداد نفرانی که به سبب مانع شدن به دریافت اطلاع از مقامات مراجعه میکنند در حال افزایش است. و افزود حالا قرار شده در ساعت‌های پارلمانی ما مسائل مربوط به دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دولتی را یک جا با وکیلان مجلس نمایندگان بررسی کنیم. در چند سال اخیر مقامات با هر بهانه خبرنگاران را به پرداخت جریمه موظف میسازند. رهبر ننسمید به عنوان مثال از قضیه خیرالله میرسعیدوف نام برد که در مجموع 200 هزار سامانه را به فایده دولت پرداخت کرد. نورالدین قرشبایف بر این نظر است که در صورت ادامه چنین روند رسانه های تاجیک به خبرنگاران از ادامه فعالیت به تدریج دست کشیده فضای اطلاعی می تواند تا جای خالی بماند. مقامات تاجیک برعکس ادعا دارند که کلیه شرایط برای آزادی بیان و توسعه رسانه‌های مستقل در کشور فراهم شده است، اما در 3 سال اخیر چند رسانه از جمله خبرگزاری تاج نیوز، آزادگان، نشریه نگاه، آزادگان و چندین نشریه‌های دیگر به سبب‌های مختلف از قطع فعالیت خود خبر دادند. همزمان تعداد زیادی خبرنگاران تاجیک تحت فشار مقامات قرار گرفتند. شایره دولت و رهبر مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در 2 ماه اول سال جاری 4 خبرنگار تاجیک از آنها درخواست کمک های حقوقی کردند. خانم دولت و میافزاید
البته آنها همه آنها قضیه هاشون در مقامات های حفظ حقوق نیستند، از جمله برای گرفتن کمک حقوقی که به همین حالت ها دوچار نشوند، یا اینکه چه طور قانون را یا اینکه معیار قانون را درست پیشنهاد کنند تا که همون نفرانی که از مقوه از مواد استفاده میکنند درست فهمند که در همین حالت ها هم برای کمک حقوقی میآیند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و 11 خبرگزاری فعال هستند، اما بسیاری از آنها از انتقاد آشکاری کمبودی های جامعه خودداری کرده مشغول تبلیغ دستاوردهای حکومت می باشند. با نظر داشت این همه سازمان گزارشگران بدون مرز امسال تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان در بین 180 کشور در مقام پایانی 149 قرار داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روزی 5 مارت از کشته شدن عمرعلی قوتوف مؤسس گروه 24، یک سازمان سیاسی مخالف حکومت که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است، 4 سال گذشت. قوتوف سال 2015 از تیری حملگر ناشناس در شهر استانبول ترکیه کشته شد. در پی این قتل که سازمان‌های حامی انسان سیاسی عنوان کردند، تنها یک نفر به جوابگاری کشیده شد، ولی به گفته پیوندانش اجرا کنندگان بی‌واسطه این قتل به جزا ماندند. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. پس از مرگ عمرعلی قوتوف ده ها طرفدارش در صحنه سیاسی خارج از تاجیکستان مانده با نام گروه 24 فعالیت خود را ادامه دادند. گروه 24 سال 2014 در تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلان شد و در 5 سال گذشته چندین شهروند تاجیکستان برای عضویت در آن پشت پنجره رفته، برخی هم پوشیمان و عفو شدند. کشتار قوتوف که یک منتقد شدید لحن حکومت تاجیکستان بود، زندگی نزدیکان، همسر و فرزندانش را کاملا تغییر داد. بعد 7 ماه کشتار قوتوف در کانادا، مکان پناهندگی خانواده این صاحبکاری ناراضی از حکومت تاجیکستان، فرزند ششم او به دنیا آمد. قمری نیسا حفیظاوی 38 ساله میگوید قتل بی‌رحمانه شوهر در پیش چشم او و فرزندان در روح و روان آنها آثاری عمیق گذاشته است. او روز 5 مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت وقت و معالجه و درمان هم حالت افسردگیش رفع نمی‌شود. میگوید به خاطر آرامش روانی و ذهنی بدین رو آورد و فرزندانش را هم در مکان غربت در روحیه اسلامی بزرگ میکند. این زن میگوید با کمک حکومت کانادا توانست که زندگی خود و فرزندان را تنظیم کند. منزل اجاره گرفته است و فرزندانش در مکتب تحصیل میکنند. دختر کلونیش 18 سال داشته، علکه به دانشگاه پذیرفته شده است. خود حفیظاوه درسی زبان انگلیسی و هم مکتب مربیگی را ختم کرد، ولی بیشتری وقتش در اینترنت و فیسبوک میگذارد. میگوید این شبکه اجتماعی برای معاشرت با هموطنان و دریافت آخرین خبر از تاجیکستان که آنجا عزیزانش ماندند مساعدت میکند. او میگوید دوامی 2 هفته اخیر از سرنوشت شرافالدین گدایف در تشویش بود.
15 روز من نه شب خواب بودم نه روز، به خدا اینقدر غمگین بودم، اینقدر در تشویش بودم به خاطر این قضیه شرافالدین گدایف. یک کمی در وقتی که همو حالتی که من خستم و ویدیو را دیدم در تاجیکستان قرار داره اوف پرسیدسته، یک برای من یک ضربه بود، به خاطر که شرافالدین از سن سال جوانی حالا استودنت بود در پهلوی شوهری ما بود.
حفیظ آوا گفت گدایف اما بچه و شاگرد قوتوف است که از زمان دانشجو در کنارش بود و در آغاز سالهای 2000 کار را در شرکت تاجران شروع کرد. میگوید شرافالدین گدایف تا آخر یک نفری صادق همسرش ماند و حالا هم از آنها حالپرسی و در زندگیشان کمک میکند. قمری نیسا حفیظاوا گفت از شنیدن خبری بازگشت شرافالدین به اروپا بسیار شاد شد. قمری نیسا حفیظاوا میگوید به فعالیت‌های سیاسی اصلا توجه ندارد، ولی از آنچه که در صحنه سیاسی وطن میگذرد به خوبی آگاه است. میگوید عضو کدام سازمان از جمله گروه 24 نیست. با گفتهش فضای سیاسی چنین است که نه حکومت و نه مخالفان تحمل انتقاد را ندارند.
اما در فکر میکنم در زمانی هستیم که بسیاری دولت ها دموکراتی هست. من نگاه میکنم حکومت هم تنقید کردن دوست نمیداره، بسیاری مخالفان هم تنقید کردن دوست نمیداره. همین یک مشکلی ما همیه که ما همین تنقید قبول نداریم. به همی خاطر ما حاضی ندیدم همو گروهی را یا همو سازمانی را که ما بگم که ها می شوم.
ولی به قول قمری نیسا حفیظاوا باید یک فرهنگ همزیستی و همکاری میان حکومت و اپوزیسیا وجود داشته باشد. قمری نیسا حفیظاوا می گوید با وکیل دفاعش در ترکیه در تماس است و از او می داند که در قتل همسرش 6 نفر اشتراک کردند، ولی تنها یک نفر سلیمان قیوموف که آیله قوتوف ها را شب 5 مرد به مهمانی دعوت کرده در غذایشان زهر انداخته بود بازداشت و به حکم زندانی ابد محکوم شد. با گفتهش قاتل اصلی همسرش یک مرد تاجیک است که در تاجیکستان آزادانه زندگی میکند و تا هنوز نه از جانب ترکیه و یا تاجیکستان به جوابگری کشیدن نشده است. حفیظاوا میگوید بعد این همه فاجعه ها در زندگی تلاش میکند خشین نباشد و فرزندان را هم در روحیه احترام به یاد پدر بزرگ کند. او گفت میداند در تاجیکستان نفرانی زیادی هستند که با کشتاری بی‌رحمانه همسری او باور ندارند و این حادثه را محکوم میکنند. عمرعلی قوتوف یک صاحبکار ناراضی از حکومت بعد از ترک تاجیکستان سال 2012 به فعالیت سیاسی پرداخت، در خارج گروه 24 را تأسیس داد و با استفاده از اینترنت به انتقاد شدید حکومت تاجیکستان پرداخت. قوتوف تجارت شرکت‌های بزرگ تاجران و فراز در تاجیکستان را میچرخاند. شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را به غصب تجارتشان عیبدار کرده بود. ولی مسئولان کنونی فراز ادعای قوتوف و شرافالدین گدایف را درباره در گذشته با آنها تعلق داشتن این شرکت‌ها به پایه می‌خوانند.
Майрам Шомаҳмадоваро дар ноҳияи Рудаки Хурду Бузург мешиносанд. Ӯ хаткашон аст ва инак 35 сол аст ки ба хонаҳои сокинони маҳаллӣ номаву барқия ва нашрияҳову маҷалла мерасонад. Нақши фаъоли интернет дар зиндагии мардум ва истифодаи фаровони сокинон аз паёмрасонҳои телефониву почтаи электронӣ ҳаҷми кори хаткашони 55 соларо чандон кам накард. Тафсилоти бештари мавзуро ман Сарвинози Руҳуллоиро мекунам. Майрам Шомаҳмадова баъди беш аз 3 даҳсола кор аз вижагиҳои кори хаткашонҳои тоҷик шинохти худро дорад. Масалан, мегӯяд, агар дар солҳои шӯравӣ дарёфт кардани номаи аз хориҷаи дур як ҳодисаи камназир буд ва паёмрасонӣ бештар дар ҳудуди иттифоқи советӣ анҷом мешуд, ҳоло бештари номаҳои хаттие ки мерасанд аз хориҷаи дур, ғарбу аврупо ҳастанд. Аксари мухотабони номаҳои шакли қадима солмандон мебошанд ки дӯстону ҳамсояҳо ва наздиконашон ба аврупову ғарб кучида аз қораҳои дури сайёра барояшон аз тариқи почтаи маъмулӣ нома мефиристанд.
Аз Германия мактуб мебиёрам. Бо ҳастай як та ҳамсоямон дар Нидерланд мебива дихтараш беда мактубу хат менависа.
Ба гуфтаи ӯ, дар солҳои пеш кори хаткашонҳо мушкил буд ва рӯзномаву маҷалла ва мактубҳо зиёд буданд ва дар як сафар намешуд ҳамаи онҳоро расонд. Мактубу паёмҳои хаттии ӯ дар баробари мардуми деҳоти мухталиф бояд ба додгоҳ, додситонӣ, идораи андоз ва дигар сохторҳо бирасад. Як вазифаи дигари ӯ ирсоли маблағ ба маҳбас аст. Бархе волидони кӯҳансол пулҳои худро ба майрами хаткашон бовар мекунанд, чунки медонанд бо дасти ӯ пайғомашон ҳатман ба дасти азизонашон мерасад. Зимнан ба кори хаткашонӣ Майрам Шомаҳмадова дар 15 солагӣ бо нигоҳ ба кори як хаткашони руси маҳаллӣ ошиқ шудааст. Мегӯяд солҳои охири 1970, оғози 1980, замоне ки писарҳо дар артиш хизмат мекарданд ва ё фарзандон барои таҳсил ба Москва шаҳрҳои дури иттифоқи шӯравӣ мерафтанд, омадани хаткашон барои хонаводаҳо ид буд.
Бародарон вақте ки дар армия буданд, аскари буданд, мактубошонро меоварданд. Чиқ модарам хурсанд мешуд ба онҳо кулча, пулча медод, бароварда. Сев медодан, мевагиё медодан. ما حواس میکردم که خدا منم پشت لون شوم گفت که میگم ملائکه آمین گرفته بوده.
این روز هم مایرام شوم احمد و هر صبح از خانه بیرون شده و از پای کار میشود. همه روزه ده ها کیلومتر راه رو طی میکند. هوا گرم است یا سرد، برف است یا بارون، وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانشان است. مایرام شوم احمد و میگد به عنوان یک شخص پیام رسان رسالتی خیلی جدی دارد. حادثه های زیادی رو شاهد شده است که نامه های رسانده او خانواده ای را ماتم زده کرد و در چنین لحظه های سخت فاجعه بار برخی پیامرسانی خبرهای شوم هم گویا دشمن شدند. چونین قصه ها در دوره جنگ داخلی زیاد بود میگوید این خطکشان.
بسیار تلگرام ها من کوچه گگاری نده بود، کوچه سومانیون ده بود که می بردم. خیلی برام من خودم نمیتونستم تا اوجه رفتن من خودم چند بار گریه کرم میگرفتم که خدا من پدر مادر نده چه خیلی میگم که من همه خیلی فرزندش من خیلی.
مایرام شومحمد و یک کارمند شرکت پشت تاجیک است که از سال 2017 تنها شرکت است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. بعد دو سال پیش قطع شدن فعالیت پشت های بین المللی با صورت که از حق ادامه کار محروم شدند، مسئولیت ارسال نامه و مراسلات به دوش شرکت پشت تاجیک گذشت. این تصمیم باعث انتقاد زیاد شد و به جریان داد و گرفت با صورت و زمانوی مراسلات کاری و مهم از خارج تاثیر رساند. مایرام شومحمد و میگوید درباره شیوه کاری پشت های زمانوی بین المللی خبر دارد و همین را می‌داند که در نزدیکترین سال‌ها کاری مثل او خطکشان‌های سابقه دار کم نمی‌شود.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف مجری و تهیه کننده این برنامه مدتی 15 دقیقه بعدی شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
قرض در عوض شرط صندوق بین المللی پول برای 220 میلیون دلار قرض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. ترمه و برفریزی نرخ را بالا برد. بند شدن راه شمال و مرکز در تاجیکستان باعث به گرانی محصولات مواد آذوقه شد.
قبل از بررسی این موضوع ها اخبار اقتصادی هفته را در تهیه همکارم کیومرسی عطا میشنویم.
خدمات ضد انحصاری به شرکت های مخابراتی تاجیکستان امر داد است که 1 مگابایت اینترنت را از 5 درم ارزان نفروشند. به این ترتیب نرخ 1 گیگابایت اینترنت در تاجیکستان به نظرداشت اندازها نکم از 50 سومانی را تشکیل خواهد داد. با در نظر گرفتن 18% انداز از ارزش علاوه شده و 5% اکسیز، نرخ 1 گیگابایت اینترنت به بیش از 60 سومانی می رسد. در حال حاضر نرخ 1 گیگابایت اینترنت به حساب میانه از 30 تا 35 سومانی است. فرمان نوی خدمات ضد مونوپولی تاجیکستان روز 4 مارس صادر شده از 27 مارس به اجرا می‌درآید. خدمات ضد انحصاری در فرمان نوی خود نرخ زنگ‌های داخلی و بین‌المللی را از جمله توسط انجی نیز بالا برده است. حالا نرخ یک دقیقه زنگ وارداتی از خارج به تاجیکستان 94 درهم یا معادل 10 سنت آمریکایی و نرخ یک دقیقه زنگ از تاجیکستان به خارج یک سومانی مقرر شده است. مقامات تاجیکستان برای برگرداندن 10 میلیون سومانی قرض شرکت مفلس شده امید 88 به فروش مالکیت آن شروع کردند. الکی 2 نقطه سوخت در شمال تاجیکستان در اولی مزایده فروخته شده است و قرار است این مبلغ ها برای ادامه ساختمان نیروگاه راغون ارسال شود. مسئولی برگزاری مزایده در مورد فروش اموال این شرکت را خدمات اجرای نزد حکومت تاجیکستان در ولایت سوخت نظارت میکند. در اولی مزایده در ماه ینوری سال جاری 2 نقطه فروش سوزشواری مربوط به شرکت امید 88 در ناحیه های عینی و بابوجان غفروف با ارزش 5,260,000 سومانی فروخته شده است. مقامات میگن این 2 نقطه سوخت الکی از جانب صاحبان نو خود دوباره به کار آغاز کردند. علی جان امانزاده سردار ریاست خدمات اجرا در ولایت سوخت روز 4 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت که مبلغ های از فروش اموال به دست آمده برای ساختمان نیروگاه راغون ارسال می شود. این هم صحبت ما گفت اموال این شرکت از چند نقطه فروش و انبار نگهداری سوزشواری در شهر و ناحیه های ولایت سوخت عبارت است. به گفته امانزاده این اموال از 1.5 میلیون تا تقریبا 16 میلیون سومانی معادل 1,600,000 دلار وابسته به حجم و تجهیزاتش نرخ گذاری شده در عموم بیش از 26 میلیون سومانی را تشکیل می دهد. امید 88 یکی از 3 شرکت عمده تامین کننده سوزشواری در بازار تاجیکستان بود که با گازپروم روسیه و شرکت خصوصی فراز در رقابت قرار داشت. اجنسی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کرپسی تاجیکستان رجب علی اودینایف رئیس شرکت امید 88 را ماه اکتبر سال 2017 بازداشت کرد و به زندان محکوم نمود. اولیگارخ ازبکتبار روسیه علیشر عثمانوف در دایره برنامه آباد قشلاق یا قشلاق آباد در ولایت نمنگان 50 میلیون دلار سرمایه گذاری کرده است. در این باره پرزیدنت ازبکستان شوکت میرزیوف در جریان سفر خود به ولایت نمنگان خبر داد. یادرس میشه میرزیوف روز 1 مارس در ملاقات با فعالان نمنگان خبر داد که در این ولایت مرکز تجاری جوانان به نام علیشر عثمانوف باز خواهد شد. در مرکز متخصصان خارجی به جوانان صاحبکاری را خواهند آموزاند.
کیومرسی عطا بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی است و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. یک هیئت صندوق بین المللی پول با رهبری پدمج خندلول برای گفتگو با مقامات تاجیکستان وارد دوشنبه شده است. مقامات رسمی در تاجیکستان امید دارند که با انجام این گفتگوها از صندوق بین‌المللی پول 220 میلیون دلار قرض دریافت میکنند. یوری سوبولف رهبری صندوق بین‌المللی پول در تاجیکستان روز 5 مارس در صحبت با رادیو آزادی گفت سفر هیئت از روز گذشته آغاز شده 2 هفته دیگر ادامه میکند. او میگوید حالا هیئت با رهبران اداره های بلاک اقتصادی مذاکرات را آغاز کرد. قرار است با رهبران وزارت های رشد اقتصاد و سودا، وزارت مالیه و بانک ملی صحبت شود، اما تا انجام مذاکرات درباره نتیجه های آن چیزی گفته نمیتوانم. تاجیکستان از سال 2014 به این طرف به طور فعال تلاش دارد که دوباره از این سازمان قرض با امتیاز به دست آورد. مسئولان بانک ملی تاجیکستان نخست گفته بودند که نیت دارند از این سازمان 500 میلیون دلار قرض بگیرند. اما کارشناسان صندوق بین‌المللی پول پس از ارزیابی وضع مالی و توان پرداخت پذیری تاجیکستان خلاصه کردند که کشور نمیتواند از 220 میلیون دلار بیشتر وام بگیرد. جمشید نور محمدزاده رئیس بانک ملی در نشست خبری ماه فوریه گفت ما در عرفه مذاکرات نهایی قرار داریم. هماهنگسازی بعضی از مسئله ها هنوز ادامه دارد و گفته نمیتوانم که سازشنامه قرضی امضا می شود یا نه. همه چیز از روند مذاکرات و شرط های کردیت وابسته است گفت او. به قول نور محمدزاده تاجیکستان در صورتی که از صندوق بین المللی پول قرض دریافت کند آن را برای حمایت مالی بودجه کشور روانه می کند. پس از ماجرای پیشنهاد اطلاعی بر دروغ و استفاده غیر مقصدناک قرضهای صندوق بین‌المللی پول در سال 2009 این سازمان برای تاجیکستان برنامه نوی را تصدیق نکرد. تقریبا 10 سال باز کشور از قرض و گرانت‌های این سازمان بی‌نصیب است. صندوق بین المللی پول تنها در سال 2017 برای دوباره آغاز کردن برنامه هایش ابراز آمادگی کرده، در عوض در نزد تاجیکستان 15 شرط گذاشت. شرط های سازمان مربوط به اصلاحات در اقتصاد و ساختار بانکی و قانونگذاری بود. از جمله کارشناسان این سازمان از تاجیکستان خواستند که اگرو اینوست بانک و تاجیک صادرات بانک را مفلس اعلان کند و به شرکت های علاهیده امتیاز ندهد. اینچنین متخصصان صندوق بین‌المللی پول با آنکه از بنیاد نیروگاه راغون پشتیبانی میکنند، مبلغ گذاری شدن این طرح از حساب بودجه را مشورت نمیدهند.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخش تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
شما شنونده مجله دنیای اقتصادی رادیوی آزادی هستید و حالا مجله را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. برفریزی شدید و بسته شدن چند جاده اصلی انتقال مال و کالا در چند روز پیش سبب بالا روی قیمت محصولات به خصوص پالزی وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است، چون یگانه راهی اتومبیلگردی میانی شمال و مرکز تاجیکستان از منطقه کوهی میگذرد و بنابر برفریزی شدید چند روز بسته باقی ماند. ادامه موضوع در گزارش همکارم برات یوسفی.
تاجران میگویند هنوز محصولات پالزی گرمخانه‌ای کشاورزان محلی وارد بازار نشده است، در حالی که سالهای قبل در انتهای ماه فوریه پالزی های گرمخانه‌ای در بازار موقع محصولات پالزی وارداتی را تنگ میکرد.
همین بور یکون بور قرغان میبره تو دهقانون هم میپسه میگن 10-15 روز دیگه شونده اصل شیروندی شده که
تاخیر چند هفته اینا در ورود بازار شدن پالیزی های گرمخانه‌ای محلی باعث تقریبا هر روز بالا رفتن قیمت محصولات وارداتی در بازارهای تاجیکستان شده است.
مثلا پمیدور سمرقند هست 25 تومان، پمیدور خیتای هست 23 تومان، پمیدور قرغیز هست 20 تومان، پمیدور تاجیکستان هست 18 تومان. باشم تاجیکستان فرق داره، اینو را یومون استوای هاتوش نخوشم تا یاسنیس فرق داره.
در اکثر بازارهای تاجیکستان با جز چند نوع میوه محلی کلی میوه و محصولات پالیزی از خارج کشور وارد می شود. تعداد کشورهای وارد کننده میوه و محصولات پالیزی به بازارهای تاجیکستان هم در حال افزایش است.
بلگارسکی سویدنوی ای ایرون، این بلگارسکی ساز از پاکستان دست نیست. پامیدوری سمرقند، بودرینگوی پاکستان، بلغوری 45 سمونه.
قیمت های بلند پالیزی وارداتی ساکنان را مجبور کرده است که از استفاده اکثر این محصولات خودداری کنند و یا در مورد های خیلی ضرورت چند دانه تا یک کیلو می خرند.
همون قدر قیمت شده است که پامانده قریب یک کیلوگرم گوشت برابر شده. اگر این محصولات های وطنی خودمون وارد کنیم، اینکه ضبط بازار داخلی می شود.
این در حال است که بر طبق معلومات وزارت کشاورزی سال گذشته 2018 کشاورزان در حدود 70 گکتار زمین پالیزی های گرمخانه‌ای پرورش کرده 1619 تن محصولات، از جمله 1113 تن پومیدور، 292 تن بادیرنگ و 214 تن دیگر انواع سبزیجات به دست آوردند. این تولیدات گرمخانه‌ای نسبت به یک سال قبل حدود 200 تن بیشتر بوده است.
برفریزی شدید و بسته شدن چند جاده اصلی مال و انتقال و کالا باعث گرانشوی مال و محصولات در دوشنبه گشت. برات یوسفی گزارش میداد. شنوندگان عزیز، در پایان این نشری برنامه همچنان نظر داشتیم به قربی اسعار خارجی در بازار ارزی تاجیکستان و همچنان ارزش دو محصولات اساسی صادراتی تاجیکستان، پخته و آلومینی در بازارهای جهانی. بنابر قربی مقرر کرده بانک ملی، عین زمان یک دلار آمریکایی 9.43 درهم، یک یورو واحدی پولی اتحاد اروپا 10.69 درهم و 1000 روبل روسی واحد پولی فدراسیای روسیه 143 سومونی داد و ستد می شود. بنابر نشاندادی بانک ملی، طی هفته اخیر تنها قرب روبل روسی کمی بالاتر رفته است. بنابر نشاندادهای بازارهای جهانی عین زمان یک کیلوگرم پخته 72 سنتی آمریکایی ارزش دارد و یک تن آلومینی در بازارهای جهانی بر عوضی 1830 دلار خرید و فروش می شود. شنوندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یک و یکی شما را به پناه خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده های گرامی، برنامه مهمانی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم. مهمانی امروزه برنامه مهمانی رادیوی آزادی پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک است. پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک میگوید در تاجیکستان تا انتخابات پرزیدنتی سال 2020 تغییرات کلیه در امور دولتی رخ نخواهد داد. پرویز ملاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان با رادیو آزادی صحبت کرد. قبل از شروع صحبت همکارم رستم جانی در باره پرویز ملاجانوف معلومات کوتاهی را می کند.
پرویز مولوجانوف سال 1960 در شهر دوشنبه در خانواده زیایی تولد شده، سال 1982 دانشگاه دولتی تاجیکستان را به اختصاص شرق شناس ختم کرده است. چند سال به عنوان ترجمان در کشورهای عربی فعالیت کرده است. سال 2017 در دانشگاه بازل شویتسریا رساله دکتریش را در موضوع تاریخ جنگ شهروندی تاجیکستان دفاع کرده است. در آوانی جنگ شهروندی تاجیکستان، پرویز مولاجانوف عضو گروه تشبسکار دسترسی به صلح تاجیکان بود. سالهای اخیر بیشتر درباره وضع و تاریخ سیاسی کشورهای آسیای مرکزی و کشورهای پس از شوروی پژوهش‌های انجام داده، مطالب علمی می‌نویسد. حالا در امریکا قرار دارد و مشغول پژوهش علمی است.
تشکر بر رستم جانی. حالا می رویم به صحبت با پرویز مولاجانوف در رابطه با فضای سیاسی تاجیکستان. خب در آغاز می خواهم از این شروع کنم که در راستای بازگشت اختیاری یا مجبوری شرف‌الدین گدایف به دوشنبه و همچنین بازگشت مرموز دوباره او به اروپا، بحثی گرمی در رابطه با این پیدا شد که سابق همسنگرانی گدایف که گویا پشیمان شده به وطن برگشتند و دادگاه عالی مراجعه کردند که گروه 24 را از روی خط سازمان‌های افراطی بیرون کنند. بسیاری‌ها گمان دارند تلاش این گروه به مشورت مقامات صورت نمی‌گیرد. تا کجا قانونی کردن گروه 24 و به میدان سیاست وارد کردن آنها همچون یک گروه تحت نظارت وجود دارد و این به حکومت چی می‌دهد؟
نه، من گفتم ممکن است که این یک مبارزه سیاسی است و البته برای همین من فکر میکنم که پیدا شدن این چنین گروه امکان پذیر است و این چنین امکان وجود دارد که امکانیت وجود دارد که حکومت این گروه را قید کند در تاجیکستان و شاید در آینده ما یک دو گروه را یا دو تشکیلات را یا سازمان را در یک نام میبینیم که یکیش در دوشنبه باشد، دیگرش در اروپا. البته نامشون شاید یک دیگر همین باشد، لیکن مضمونشون، طرز کاریشون و موقعشون تماما از هم دیگر فرق خواهد داشت.
چرا حکومت میخواهد چنین یک اقدام کند؟ این چی روند است؟
چون روندی اینم یک برخورد مبارزه سیاسی است، چون که در این مورد اگر این چیز عملی شود البته یک نمودی جدایی انداختن در صفحه اپوزیسیون، در صفحه مخالفین مندات خواهد شد. در این مورد البته شاید بعضی از اعضایان این گروه این چنین نیتی برگشتن به تاجیکستان پیدا خواهند کرد. من فکر نمی‌کنم که اکثریتشون برگردند، لیکن یک قسمی معین شد برگردد.
بازگشت احتمالی اونا چی میتوند باشد؟ شرایط ناخوبشان در اروپا یا وعده های حکومت چی میتونه اونا را جلب کند اگر برگشتند یک ایده از اونها؟
غریبی است. نه هر یک کس میتوند خود رو در غریبی یک جای خود رو یک مکان خود رو پیدا کند. این کار آسان نیست. بعد از اویله، از خانواده دور داشتن اینجوریم دشوار است. البته کسی که در بیرون است در بسیار موارد ها نه اختصاصی مشخص دارد، نه زبان را میداند، برای همین البته دشواری میکشد. برای بعضی ها که مثل داروی ایدئولوژی معین ندارند، یک پایه ایدئولوژی ندارند، شاید این یک راه برای نجات، همچنین یک راه برای نجات احضابی کردن می شود. لیکن دیگرانی که مثال پایه ایدئولوژی دارند هرگز نمی گردند.
وضعی سیاسی که حالا در تاجیکستان جریان دارد، اگر جدیتر نگاه کنیم می بینیم که از سال 2015 وقت حزب نهضت بسته شد در تاجیکستان، ظاهراً حزب های دیگر نیز هم به اصطلاح به خود محو کنی گذاشتند و از صحنه سیاسی خارج شدند. تا جایی سبب یک باره خالی شدن صحنه سیاسی چی بود؟ چرا چنین شد؟
تنازل این حزب از سالهای 2000 سر شد. شما می دانید که اول حزب سوسیال دموکرات موقعی خود را نیف کرد و فعالیتش قریب به پایان رسید و در حال سال 2015 حزب نهضت بسته شد. پس از آن معلوم گردید حزب دموکرات از اینم پیش تقسیم شد و از بین رفت، از میان رفت. قریب رفت، یعنی حضور در قواز وجود دارد. سال 2015 دیگر حزبای مخالفی با نفوذ در تاجیکستان وجود ندارد بعد از بسته شدن حزب نهضت. البته که مخالف حزبای مخالف وجود ندارد، گفتم که اپوزیسیه جدی دیگر در داخل تاجیکستان وجود ندارد. گروه هایی که مثال پنهانی هستند آنها را در نظر ندارم. یک چیز دیگر یعنی اون جرایان بود، جرایان معین بود، جرایان به نتیجه خود رسید در سال 2015.
همین با اصطلاح خالی بودن صحنه های سیاسی از حزب های مخالف در شرایط این فضا خالی شده است که سال آینده در تاجیکستان هم انتخابات پارلمانی باید برگزار شود و هم انتخابات پرزیدنتی. به نظر شما بروز نامزدهای نو در انتخابات در سال آینده، منظور من بیشتر انتخابات پرزیدنتی است، وجود دارد؟
شاید چند نامزد پیدا شود، نامزدی جوانتر نسبت به نامزدهایی که پیش اشتراک داشتند، لیکن البته امکانیت انتخاب شدن آنها کم است. نومی گفتم میدونیم که مثلا در همون جمعه شهر کارشناسان هم در داخل کشور هم بیرون از کشور حضور در یک فکری عموم وجود دارد در این مورد که البته دو وریانت وجود دارد، یا که خودی پرزیدنت حاضره یعنی امام علی رحمان نامزدی خود را پیشکش خواهد کرد، یو که پسرشون رستم امام علی نوزادی خود رو پیشکش میکنه. در هر دو مورد اون کسی که از آنها نوزاد رو پیشنهاد کرد همون دست بالا میشود. نتیجه ما معلوم است، روشن است. البته ما گفته نمیدونیم که قرار حکومت در این مورد چی خواهد بود، یعنی هر دو وریانت حاضر بررسی کرده میشود در کمیش کارشناسان در داخل و بیرون از کشور، یعنی پیشگویی کردن خیلی دشوار است. میگم دو وریانت اساسی است،
یعنی وریانت های الترناتیوی به نظر شما وجود ندارد دیگر به غیر از این دو گزینه ای که احتمالاً در میون است؟
نه نه وجود ندارد. شاید البته این همش وابسته به حکومت است، حکومت با کدام قرار بیاید. البته اگر حکومت اگر قرار دیگر یا قرار سیوم گیرد، شاید شکلی وقعه ها شاید تماما دیگر شود، لیکن همون دو وریانت اساسی است.
بسیاری ها بیشتر به دخترش اشاره میکنند، به آزاده رحمان.
بله همون وریانت سی سوم است، لیکن همون من چطور گفتم در جمعه کارشناسان موزه همون وریانت دوی همون دو وریانت اساسی است کلیدی است. در نسبتی همون دخترشون بعضی آوزه ها وجود دارن، لیکن اونا هم قدر جدی هست. البته من موید چی گفتن هستم چون که دسترسی با اون معلومات نداریم، با اون سطح نداریم، برای همین اصلا این تخمین ها هستن.
نسبتاً آزاد شدن وضع سیاسی و رفرمه های بعد مرگ کریموف که حالا شوکت میرزیویف پریزیدنت فعلی پیش میبرد، میلیون ها دلار سرمایه به این کشور سرازیر کرد و میکند. تاجیکستان بنابر مشکلات مربوط به حقوق بشر و حقوق های سیاسی شهروندان همیشه مورد انتقاد است و یک سببی و کشور ما وارد نشدن سرمایه ها هم همین مشکلات نامبر می شود. به نظر شما تغییرات در کشور همسایه می تواند به نرمش در سیاست داخل تاجیکستان تا اندازه تأثیر رساند؟
تغییرات اساسی سرمایه گذاری خارجی در تاجیکستان اصلا در فضای سرمایه گذاری است، فضا ناموفق است. یعنی سبب اساسی در همین است. یعنی من چطوری که میدونم که بسیاری سرمایه گذاران آنقدر حتی پروا ندارن که مثلا فضای دموکراتی وجود دارد یا ندارد، بیشتر برای شرایط، برای سرمایه گذاری، برای همین نگران است که مثلا همون اینوستیسی آنها که مثلا آنها سرمایه گذاری کنند باید از طرف دولت به طور پورا حمایه کرده شود. نبود باز یک سودی اربیتراژ باید وجود داشته باشد در تاجیکستان، با یک چرشه شرطهای دیگر وجود دارد. باز که همون گونه فضا وجود ندارد، سرمایه گذاری نمی کند. پس از همون در این مورد سرمایه گذارانی خصوصی در نظر دارم. بعضی کمپانی های شرکت های کلان بزرگ در خارج شاید می آمدن اون چطوری که اونها پیش با خطای آمدن وقتی خطای با طوری پر را بولا هم که خطای دموکراسی نیست با هر حال چقدر آمدن و کار کردن لیکن خطای برای اونها یک فضای خیلی موحد پیدا کرد تشکیل کرد با فکرم اون صدی راه مونیه اساسی در این مورد این نابودنی فضا در تاجیکستان هم شکایت های اساسی که ما میشنویم از طرفی سازمان های غیر دولتی خارجی و به ویژه از طرفی شرکت های خصوصی در از آن است که در آن است که سرمایه گذاری های آنها مبلغ های آنها حمایت کرده نمیشود از طرف دولت من فکر میکنم که در همون فضای پیش از انتخاباتی اون دیگر گونی جدی صورت نمیگیرد نمیپذیرد در این مورد در همون صحای دموکراتیزاسی و غیره و غیره چونکه البته این وقتی مرحله مبارزه سیاسی است مرحله خیلی جدی است یعنی در همون سطح وزیره باقی میماند نه شاید بدتر شود نه خیلی بهتر شود
چرا با کدام دلیل با این فکر آمد است جامعه کارشناسان
چونکه فکر میکنم که من چطوری که گفتم مرحله پیش از انتخاباتی است پیش انتخاباتی است مرحله حساس است از جهت وضعیت اقتصادی و از جهت جیوپولیتیکی در پیرامون تاجیکستان وضعیت سیاسی اینقدر در منطقه آرام نیست یعنی اگر همه این سبب ها رو جمع کنیم چون این خواستان میمیم
که نمیکنیم که اگر اندازه باز کردن فضای سیاسی در داخل تاجیکستان بازم میتونه با خودی همین حکومت اینو باز در راستا انتخابات خال با دست بیارد
نیه من فکر میگم که همون در عین حال در کدام حالتی که نباشد نامزدی اساسی به هر حال دست بالا میشود نوابسته به اون که سرمایه گذاری زیاد شود یا زیاد نشود برای همین حکومت هم نامقدر منفیت دار میشود
بسیاری ها به این فکرن که احتمال قبل از انتخابات مثلا زندانی هایی که سیاسی عنوان میشود اونا آزاد شوند مبارزه با شکنجه شود جدیدتر شود عرض مردم خوبتر شنیده شود
خیلی بعضی شاید امون چند شخصیت های هستن که سببی ناروزگی و انتقاد جمعه بدنان رو گردیدن با مانند بزرگمرکی رو پیش از همه بزرگمرکی رو شاید امون چند نفری از امون وضعیتشون بهتر شود شاید بزرگمرکی رو آزاد شود این کنفذیر است البته برای تاجیکستان بهتر کردن ریتینگ و ایمیجی بین‌المللی خیلی مهم است چون که ما میدونیم که این وضعیت اقتصادی دشوار است در تاجیکستان و در منطقه یک بحران اقتصادی وجود دارد این بحران از روسیه آمد به تاجیکستان و در این مورد البته ویران کردن مناسبات با غرب نه در منفیتی تاجیکستان است و نگه داشتن و بهتر کردن ایمیجی بدنگاری اینطورین در منفیتی تاجیکستان است و در این مورد البته شاید بعضی از قدم ها باید طرف حکومت گرفته شوند
برنامه مهمانی رادیوی آزادی را شنیدید مهمانی نوبتی برنامه پرویز ملاجانوف تحلیلگری تاجیک بود
رادیوی آزادی
مجله خبری
سلام خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم محمد تقی صابری سفیر نوی ایران در تاجیکستان تعیین شد بهرام قاسمی سخنگوی وزارت کارهای خارجه ایران روزی 8 مرد به خبرگزاری فارس گفته است او روزهای نزدیک در دوشنبه به کار آغاز میکند محمد تقی صابری معاون امور اداری و مالی وزیر کارهای خارجه ایران بود. سفیر سابق حجت الله فغانی هفته گذشته به ماموریتش در دوشنبه پایان داد. 5 سالی فعالیت او به دوران سردی مناسبت های تاجیکستان و ایران راست آمد. سفیر نو هم در زمان تعیین شده است که مناسبت های آسیب دیده دو کشور هنوز ترمیم نشدند. فقط در 2 ماه اخیر بعضی از مقام های تاجیکستان و ایران پیام دادند که مشکل تا جای حل شده است. وزیر امور خارجه تاجیکستان سراج الدین مهریدین در نشست مطبوعاتی ماه فوریه گفت که در روابط سیاسی دو کشور یک مسئله کوچکی حل نشده مانده است. تاجیکستان ایران را به حمایت از تروریسم و قتل شماره از چهره های سیاسی و فرهنگی و علمی در سالهای جنگ شهروندی و بعد آن متهم می کند. اما ایران همواره این ادعا را رد کرده است. آمریکا در نظر دارد بخشی از خرج سربازان خود را که در کشورهای دیگر مستقرند از حساب میزبانها بگیرد. خبرگزاری بلومبرگ و اسوسییتد پرس در این باره روز 8 مرد از قبل چند مقام آمریکایی خبر دادند. گرت مارک سخنگوی شورای امنیت ملی آمریکا نخواست که مستقیم در این مورد شرح دهد، اما گفت آمریکا چند وقت باز هدف دارد که متحدانش در دفاع مشترک سرمایه‌گذاری بیشتر کنند و یک بخش فشار مالی آمریکا را به عهده گیرند. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا همواره شکایت میکند که متحدانش از جمله کشورهای عضو ناتو برای دفاع خود پول کافی نمیدهند و فشار خرج ها بیشتر به دوش اندازه‌سپارنده های آمریکایی است. نیروهای آمریکایی در تقریبا همه کشورهایی که ناتو حضور دارد مستقرند. اینچنین آمریکا در آلمان و بریتانیا، ژاپن، ایتالیا، کویت، قطر و بحرین پایگاه های بزرگ دارد. نیروهای ترکیه نظارت در ولایت ادلب سوریه را آغاز کردند. این بخشی از معامله بین روسیه و ایران و ترکیه در این کشور جنگ زده خاور میانه است. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلب سوریه نیز در بر میگیرد. خبرگزاری دولتی ترکیه روز 8 مرد خبر داد که این نظارت از شمال ادلب شروع شده، منطقه های جنوبی ولایت حلب سوریه را هم در بر میگیرد. وزیر مدافع ترکیه گفت این کشور از 15 تا 20 کیلومتر را که منطقه غیر نظامی اعلان شده است تحت نظر خواهد داشت. بخش‌های دیگر را نیروهای روسیه نظارت می‌کنند. یک خبرنگار آژانس فرانس پرس گزارش داده است که روز 8 مرد یک کاروان عبارت از 10 ماشین زره‌پوش ترکیه را دیده است که در غرب حلب حرکت می‌کرد. این اقدام بعد آن صورت می‌گیرد که رهبران روسیه و ایران و ترکیه در سوچی در این مورد به توافق نهایی رسیدند. توافق برای تشکیل چنین یک منطقه غیر نظامی در بخش‌های سوریه سال گذشته بین این 3 کشور ترتیب شده بود. پول منافورد رئیس ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ در جریان انتخابات پرزیدنتی سال 2016 در آمریکا به 47 ماه حبس محکوم شد. حکم دادگاه روز 7 مرد صادر شده است. منافورد را به تقلب بانکی و فریبکاری در مالیات عیبدار کردند. قضیه پول منافورد باری نخست توسط پرکرار ویژه روبرت میولر به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی آمریکا مطرح شده بود، ولی وکیل دفاع او کوین داونینگ روز 7 مرد به خبرنگاران گفت هیچ شهادت وجود ندارد تا اثبات کند که پال منافورد با بعضی مقام‌های رسمی روسیه توافق داشته است. پال منافورد که در گذشته به سیاستمداران اوکراینی مشورت می‌داد، سال 2016 هم یک چند ماه رهبری ستاد انتخاباتی پرزیدنت ترامپ بود و قبل از برگزاری انتخابات برکنار شد. وزیر دفاع چخیا تروریسم روسیه و حمله های سایبری یا کیبری را از تهدیدهای اساسی به پیمانی نظامی ناتو نام برد. لیوبامیر متنر در این باره آخری هفته گذشته در صحبت با آژانس خبری استکه کشورش اظهار نظر کرد. متنر این تهدیدها را ردبندی کرده، در جای اول تروریسم، در جای دوم حمله های کیبری و در آخر روسیه را گذاشته است، اما گفته است رقم گذاری تهدیدها مهم نیست چون که سرعت تهدید می تواند خیلی زود ایواز شود. به باور لیوبامیر متنر مسکو کوشش دارد در اروپا نفوذ پیدا کند و فعالانه به مجهز نمودن ارتش خود هم مشغول است و تهدید کیبری را نیز چندان ساده نگرفته و در این مورد از شرکت های چینی هواوی و زد‌تی یادآوری کرده است که دستگاه های مخابراتی را به کشورهای گوناگون از جمله چخیه میبرند. چخیه سال 1999 عضو پیمان نظامی ناتو شد. وزیر دفاع چخیه گفته است امنیت کشور خود را به ناتو تصور کردن نمیتواند. صدها اعتراضگر روز 8 مرد در واشنگتن حکومت ایران را به جنایت علیه مردم عیبدار کرده، خواستار تغییر نظام یا رژیم در این کشور شدند. ناراضیان پرچم ایران و تصویر مریم رجوی رئیس شورای ملی مقاومت را به دست داشتند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
هوا بی‌نبودن جمعش باعث
اجازه ندادن اونا
اخبار تاجیکستان منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات انتظامی در سوخت سعید جان بایزاد از سردار آژانس تامینات اموال مخصوص در این ولایت را بازداشت کردند. تاریخ دقیق بازداشت نشر نمی شود. تنها گفته می شود که بایزاده ماه فوریه بر اساس چند اتهام از جمله از خود کردن مبلغ بودجه که برای غذای سربازان جدا شده بود متهم می شود. تفتیش شروع شده در آژانس تامینات اموال مخصوص باعث به بدکناری همه رهبریت این نهاد شد. جزئیات بیشتر خبر را من مولا رجب یوسف تقدیم می کنم. حداقل دو منبع مستقل در مقامات انتظامی تاجیکستان روز 6 مرد بر رادیوی آزادی بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد را تصدیق کردند. از جمله یک منبع در آژانس تامینات اموال مخصوص با شرط ذکر نشدن نامش بر رادیوی آزادی گفت سعید جان بایزاده از سوی مقامات های تفتیشاتی دستگیر شده است. به قول منبع بازداشت سعید جان بایزاده در پی یک تفتیش در آژانس تامینات اموال مخصوص در ولایت سغد صورت گرفت. تفتیش به گفته همصحبت ما هنوز در آغاز سال روان شروع شده بود. همصحبت رادیوی آزادی در آژانس نظارت دولتی مولوی و مبارزه با کروپسیا گفت که قضیه سعید جان بایزاده زیر تفتیش جدی قرار دارد و گناهکار بودن او را تنها دادگاه معین میکند. مقامات دادستانی نظامی در ولایت سغد با دلایل خلل نرساندن به رفت تفتیشات از ارائه همگونه معلومات درباره بازداشت سعید جان بایزاده خودداری میکنند. آژانس تامینات اموال مخصوص یک ساختار نیمه نظامی بوده تامین ارتش تاجیکستان با خوراک و سر و لباس به دوش این ساختار است. این آژانس هرچند همچون اداره در نزد حکومت کار میکند، اما در طبیعت خود بتلیونی کشاورزی دارد. نام آژانس تامینات اموال مخصوص تاجیکستان در یک هفته اخیر در رسانه‌ها زیاد صدا داد. هفته گذشته امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان رهبران این اداره را پر از مقام برکنار کرد. از جمله لاله‌خان رحمان‌زاده رهبر این اداره با دلیل بازنشسته شدن از کار آزاد شد. باباجان سعیدزاده معاون وزیر دفاع تاجیکستان آید به عقیبگاه نیز از مقام آزاد و به کرسی معاون اولی رئیس آژانس تامینات اموال مخصوص نشست. همصحبتان رادیوی آزادی برکناری رهبریت آژانس تامینات اموال مخصوص را با دلیل آشکار شدن کمبودی های جدی در کار این آژانسی در ولایت سغد ربط می دهند. پیش از این در ماه دکبر خبرها درباره برکناری یک مقام دادستانی نظامی ولایت سغد رسانه گردیده بود. به رادیوی آزادی مؤثر نشد ثابت کند که برکناری مقام دادستانی ولایت سغد با بازداشت سعید جان بایزاده رهبر آژانس تامینات اموال مخصوص در سغد ربط دارد یا نه. آغاز پرونده جنایتی نسبت سعید جان بایزاده همچون رهبر نهاد تامین کننده سربازان با مواد ضروری، بار دیگر بحث تامین قسمهای حربی تاجیکستان با مواد غذا و سر و لباس را داغ کرد. این مسئله در سالهای قبل نیز بود، ولی مقامات همواره وجود مشکل در این سمت را رد کردند. دلربا صمد و رهبری سازمان دفتر آزادی‌های شهروندی که از حقوق سربازان حمایت می‌کند می‌گوید مشکل کمبود غذا در قسمهای نظامی یکی از عامل‌های به وجود آمدن مناسبت‌های غیر آئینی مووی می باشد. خانم صمد و گفت هرچند هنگام بازدید از قسمهای حربی انبارهای آنها تامین با مواد غذایی است، اما تا کجا به کاسه سربازان رسیدن این محصولات جای سوال است. او گفت
اکنون اگر خاطرتان باشد دیلی فردوس رحمت فستو دیلی فردوس رحمت همون دیلا و فردوس مدرشت بر از یک ماه خدمت رفتن چند بار زنگزد سیدی ما بانی وقت پرواندشن درج گردیدگی مو گشنه تشنه او چپ که میریم مو گشنه تشنه سریل بیشیم ای پلیگون میریم مو نرمان آقود نمیخوریم گفته اما خود شکایت که دگی بعد همون پدرشم و یا بایانات ها نیستگی بود که همون اکساش معلوم که و ریسک خراب شدگی ده
حجم مبلغ جدا شده برای بخش نظامی تاجیکستان سر دولتی است. سر بودن خرج برای خوراک و لباس سربازان به گفته کارشناسان زمینه برای فسادکاری را به میان می آورد. آژانس تامینات اموال مخصوص نیز حساباتش را رسما نشر نمی کند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
یک ساکنی ناحیه درواز که هنگام ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از بلندی 33 متر افتاده مجروح شده بود در گذشته است. قربانشاه الچیف 38 ساله را روز 6 مارس در زادگاهش دهه دروبک دفن کردند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشیر ظریفی پیشکش می نمویم. نورعلی قربانوف یک مسئول بیمارستان قریه بالای دوشنبه روز 8 مارس گفت هر مغز الچیف آسیب دیده بود و نتوانستند که او را نجات دهند. از این پیش بناکاری دیگری مسجد بزرگترین دوشنبه دولتشاه یوسفوف در بیمارستان به هوش نامده در گذشته بود. صبح 25 فوریه امسال 8 بناکار از گنبد مسجد بزرگترین دوشنبه افتادند. 2 نفر آنها در گذشتند و 6 تن دیگر تحت نظارت پزشکان هستند و وضع سلامتی آنها معتدل گفته می شود. حادثه را دادستانی پایتخت تحقیق دارد و با گذشت بیش از 10 روز هنوز خلاصه خود را اعلان نکرده است. اما یک منبع در دادستانی شهر دوشنبه گفت در رابطه با این حادثه بر اساس ماده 190 قانون جنایی یعنی ویران کردن قاعده های بی‌خطری در ساختمان پرونده باز شده است. تحقیق معلوم میکند که سرازیر شدن 8 بناکار از بی‌توجهی کارفرما رخ داده یا از بی‌اهمیتی خودی آنها. افسود همصحبت ما که نخواست نامش برده شود. پرویز مقصدالله‌زاده یک مسئول وزارت مهنت مهاجرت و شغل اهالی تاجیکستان گفت اگر حادثه با گناه کارفرما رخ داده است باید آنها به خانواده قربانیان و زخمی ها جبران پردازند. او افزود بنا به قانون های کشور به عائله قربانیان معاش 5 ساله آنها داده شده با کودکان تا 18 ساله شان نفقه تعیین می‌گردد. با گفته او با کارگرانی که مایوب می شوند نفقه مایوبی پیش بینی شده است و همه این در صورت عملی می گردد که اگر اثبات شود حادثه با عیب کارفرما رخ داده است. نزدیکان بناکاران هم طلب دارند که حادثه منصفانه تحقیق شده و به خانواده آنها حتما جبران ضرر پرداخت شود. برهان خوجا یکی از نزدیکان قربانشاه الچیف می گوید وضع خانواده او خوب نیست و به کمک نیاز دارند. و در این روزی سخت نباید کارفرما دست آنها را رها کند.
که مادرش فقط گریه میکند اما وضعیتی در گریه خیمه پرتوکی رفتی مادر هرین از آنها آدمش تحویم میکرد این بچه بود.
مسئولین شرکت سامان ساختمان که کارگرانی سرازیر شده در هیئت آن کار میکردند در صحبت به رادیو آزادی گفتند که منتظر انجام تحقیقند. یک کارمند شرکت گفت آنها فعلا خراجات زخمیان را در بیمارستان به عهده گرفتند و بس. در همین حال برخی از کارگران میگویند آنها نمیتوانند در پیش کارفرما شرط بگذارند و باید مقامات جلوی آنها را سخت‌تر گیرند. از جمله در مورد بیمه یا سوغورتای کارگران و پرداخت جبران. بهادور یک ساکن ناحیه رودکی 10 سال باز در ساختمان بناها در کشور کار میکند. او میگوید از بس که کار در تاجیکستان کم است با کارفرما وارد بس نمیشوند و هر چیزی که گفت میپذیرند. ساختمان مسجد بزرگترین دوشنبه از سال 2009 به این طرف ادامه دارد و به گفته مقامات تقریبا نهایی شده است. این مسجد در میدان 12 هکتار زمین جایگیر است و برای نمازگذاری تا 150 هزار نفر در یک وقت پیش بینی شده است. سرمایه‌گذاری اساسی طرح قطر است و به اطلاع رسمی 70 میلیون دلار جدا کرده است. تاجیکستان برای بنیاد این مسجد 30 میلیون دلار می‌دهد.
میخوانم عشق تو آتش سرچشمه سازمان‌های دفاع از حقوق خبرنگاران می‌گویند در یک سال اخیر تعداد ژورنالیستانی که از سازمان‌های امدادی درخواست کمک‌های حقوقی و روانی کردند حدود 100 نفر را تشکیل کرده است که در مقایسه با سال قبل بیشتر می‌باشد. تنها در ماه اول سال جاری 4 خبرنگاری تاجیک در پی فشارهای مقامات درخواست کمک‌های حقوقی کردند. جزئیات این موضوع را من میرزا نبی خالق‌زاد برایتان ارائه می‌کنم. نورالدین قرشبایف رئیس انجمن ملی رسانه‌های مستقل تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که حالا در فعالیت خبرنگاران تاجیک تامین امنیت آنها به موضوع داغ تبدیل یافته است. وی گفت که تنها سال گذشته تا 15 خبرنگار تاجیک در پی فعالیت کسبی خود و فشارهای مقامات برای دریافت کمک‌های روانی مراجعه کردند، اما سال گذشته هر ماه تا 10 خبرنگار برای دریافت کمک‌های حقوقی نیز مراجعه می‌کردند که دلیلش افزایش فشارهای مقامات ساختاری حفظ حقوق تاجیکستان می‌باشد. نورالدین قرشبایف افزود
سال ماهای اخیر بیشتر در رابطه با حقوق و مهنت اونو مراجعه میکنن، زیرا متاسفانه در وسایل اخبار عمومی هم سنزوری داخلی داروی به نظر میرسد و هم نه در همه حالات حقوق ژورنالیستان، یعنی حقوق مهنتی ژورنالیستان رعایت میشود.
جناب قرشبایف میگوید با ننسمید اساساً خبرنگاران برای حل مشکل اداری یعنی دریافت معاش از اداره های خود نیز مراجعه میکنند، اما تعداد نفرانی که به سبب مانع شدن به دریافت اطلاع از مقامات مراجعه میکنند در حال افزایش است. و افزود حالا قرار شده در ساعت‌های پارلمانی ما مسائل مربوط به دسترسی خبرنگاران به اطلاعات دولتی را یکجا با وکیلان مجلس نمایندگان بررسی کنیم. در چند سال اخیر مقامات با هر بهانه خبرنگاران را به پرداخت جریمه موظف میسازند. رهبر ننسمید به عنوان مثال از قضیه خیرالله میرسعیدوف نام برد که در مجموع 200 هزار سامانه را به فایده دولت پرداخت کرد. نورالدین قرشبایف بر این نظر است که در صورت ادامه چنین روند رسانه های تاجیک به خبرنگاران از ادامه فعالیت به تدریج دست کشیده فضای اطلاعی می تواند تا جای خالی بماند. مقامات تاجیک برعکس ادعا دارند که کلیه شرایط برای آزادی بیان و توسعه رسانه‌های مستقل در کشور فراهم شده است، اما در 3 سال اخیر چند رسانه از جمله خبرگزاری تاج نیوز، آزادگان، نشریه نگاه، آزادگان و چندین نشریه‌های دیگر به سبب‌های مختلف از قطع فعالیت خود خبر دادند. همزمان تعداد زیادی خبرنگاران تاجیک تحت فشار مقامات قرار گرفتند. شایره دولت و رهبر مرکز مستقل حفظ حقوق انسان در تاجیکستان در صحبت با رادیو آزادی گفت که تنها در 2 ماه اول سال جاری 4 خبرنگار تاجیک از آنها درخواست کمک‌های حقوقی کردند. خانم دولت و میافزاید
البته آنها همه آنها قضیه هاشون در مقامات های حفظ حقوق نیستند، از جمله برای گرفتن کمک حقوقی که به همین حالت ها دوچار نشوند، یا اینکه چه طور قانون را یا اینکه معیار قانون را درست پیشنهاد کنند تا که همون نفرانی که از مقاله از مواد استفاده میکنند درست فهمند، اینکه در همین حالت ها هم برای کمک حقوقی میآیند.
فعلا در تاجیکستان بیش از 370 نشریه دولتی و خصوصی و 11 خبرگزاری فعال هستند، اما بسیاری از آنها از انتقاد آشکاری کمبودی های جامعه خودداری کرده مشغول تبلیغ دستاوردهای حکومت می باشند. با نظر داشت این همه سازمان گزارشگران بدون مرز امسال تاجیکستان را در شاخص بین المللی آزادی بیان در بین 180 کشور در مقام پایانی 149 قرار داده است.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
روز
روزی پنجمی مارت از کشته شدن عمرعلی قوتوف مؤسس گروه 24 یک سازمان سیاسی مخالف حکومت که فعالیتش در تاجیکستان ممنوع است 4 سال گذشت. قوتوف سال 2015 از تیری حملگر ناشناس در شهر استانبول ترکیه کشته شد. در پی این قتل که سازمان‌های حامی انسان سیاسی عنوان کردند تنها یک نفر به جوابگاری کشیده شد، ولی به گفته پیوندانش اجرا کنندگان بی‌واسطه این قتل به جزا ماندند. من مومین احمدی تفصیلات بیشتر دارم. پس از مرگ عمرعلی قوتوف ده‌ها طرفدارش در صحنه سیاسی خارج از تاجیکستان مانده با نام گروه 24 فعالیت خود را ادامه دادند. گروه 24 سال 2014 در تاجیکستان ممنوع و افراطی اعلان شد و در 5 سال گذشته چندین شهروند تاجیکستان برای عضویت در آن پشت پنجره رفته، برخی هم پشیمان و عفو شدند. کشتار قوتوف که یک منتقد شدید لحن حکومت تاجیکستان بود، زندگی نزدیکان، همسر و فرزندانش را کاملا تغییر داد. بعد 7 ماه کشتار قوتوف در کانادا، مکان پناهندگی خانواده این صاحبکاری ناراضی از حکومت تاجیکستان، فرزند ششم او به دنیا آمد. قمری نیسا حفیظاوی 38 ساله میگوید قتل بی‌رحمانه شوهر در پیش چشم او و فرزندان در روح و روان آنها آثاری عمیق گذاشته است. او روز پنجم مرد در صحبت با رادیو آزادی گفت با گذشت وقت و معالجه و درمان هم حالت افسردگیش رفع نمی‌شود. میگوید به خاطر آرامش روانی و ذهنی بدین رو آورد و فرزندانش را هم در مکان غربت در روحیه اسلامی بزرگ میکند. این زن میگوید با کمک حکومت کانادا توانست که زندگی خود و فرزندان را تنظیم کند. منزل اجاره گرفته است و فرزندانش در مکتب تحصیل میکنند. دختر کلونیش 18 سال داشته، علکه به دانشگاه پذیرفته شده است. خود حفیظاوی درسی زبان انگلیسی و هم مکتب مربیگی را ختم کرد، ولی بیشتری وقتش در اینترنت و فیسبوک میگذارد. میگوید این شبکه اجتماعی برای معاشرت با هموطنان و دریافت آخرین خبر از تاجیکستان که آنجا عزیزانش ماندند مساعدت میکند. او میگوید دوامی 2 هفته اخیر از سرنوشت شرف‌الدین گدایف در تشویش بود.
15 روز من نه شب خواب بودم نه روز، به خدا اینقدر غمگین بودم، اینقدر در تشویش بودم به خاطر این قضیه شرف‌الدین گدایف. یک کمی در وقتی که همو حالتی که من خیستم و ویدیو را دیدم در تاجیکستان قرار داره آف پرسیدسته، یک برای من یک ضربه بود، به خاطر که شرف‌الدین از سن سالی جوانی حالو استودنت بود در پهلوی شوهری ما بود.
حفیظ آوا گفت گدایف اما بچه و شاگرد قوتوف است که از زمان دانشجو در کنارش بود و در آغاز سالهای 2000 کار را در شرکت تاجران شروع کرد. میگوید شرف‌الدین گدایف تا آخر یک نفری صادق همسرش ماند و حالا هم از آنها حالپرسی و در زندگیشان کمک میکند. قمری نیسا حفیظاوا گفت از شنیدن خبری بازگشت شرف‌الدین به اروپا بسیار شاد شد. قمری نیسا حفیظاوا میگوید به فعالیت‌های سیاسی اصلا توجه ندارد، ولی از آنچه که در صحنه سیاسی وطن میگذرد به خوبی آگاه است. میگوید عضو کدام سازمان از جمله گروه 24 نیست. با گفتهش فضای سیاسی چنین است که نه حکومت و نه مخالفان تحمل انتقاد را ندارند.
اما در فکر میکنم در زمانی هستیم که بسیاری دولت ها ولی دموکراتی هست. من نگاه میکنم حکومت هم تنقید کردن دوست نمیداره، بسیاری مخالفان هم تنقید کردن دوست نمیداره. همین یک مشکلی ما همیه که ما همین تنقید قبول نداریم. به همی خاطر ما حاضی ندیدم همو گروهی را یا همو سازمانی را که ما بگم که ها می شوم.
ولی به قول قمری نیسا حفیظاوا باید یک فرهنگ همزیستی و همکاری میان حکومت و اپوزیسیا وجود داشته باشد. قمری نیسا حفیظاوا می گوید با وکیل دفاعش در ترکیه در تماس است و از او می داند که در قتل همسرش 6 نفر اشتراک کردند، ولی تنها یک نفر سلیمان قیوموف که آیله قوتوف ها را شب پنجم مرد به مهمانی دعوت کرده در غذایشان زهر انداخته بود بازداشت و به حکم زندانی ابد محکوم شد. با گفتهش قاتل اصلی همسرش یک مرد تاجیک است که در تاجیکستان آزادانه زندگی میکند و تا هنوز نه از جانب ترکیه و یا تاجیکستان به جوابگاری کشیدن نشده است. حفیظاوا میگوید بعد این همه فاجعه ها در زندگی تلاش میکند خشین نباشد و فرزندان را هم در روحیه احترام به یاد پدر بزرگ کند. او گفت میداند در تاجیکستان نفرانی زیادی هستند که با کشتاری بی‌رحمانه همسری او باور ندارند
و این حادثه را محکوم میکنند. عمرعلی قوتوف یک صاحبکار ناراضی از حکومت بعدی ترک تاجیکستان سال 2012 به فعالیت سیاسی پرداخت، در خارج گروه 24 را تأسیس داد و با استفاده از اینترنت به انتقاد شدید حکومت تاجیکستان پرداخت. قوتوف تجارت شرکت‌های بزرگ تاجران و فراز در تاجیکستان را میچرخاند. شمس‌الله صاحبوف یکی از دامادهای رئیس جمهوری تاجیکستان امام‌علی رحمان را به غصب تجارتشان عیبدار کرده بود. ولی مسئولان کنونی فراز ادعای قوتوف و شرف‌الدین گدایوف را درباره در گذشته با آنها تعلق داشتن این شرکت‌ها بی‌پایه می‌خوانند.
مایرام شو محمدوا رو در ناحیه رودکی خرد بزرگ میشناسند. او خطکشان است و اینک 35 سال است که به خانه های ساکنان محلی نامه و برقیه و نشریه ها و مجله میرساند. نقش فعال اینترنت در زندگی مردم و استفاده فراوان ساکنان از پیام رسان های تلفنی و پشتی الکترونی حجم کاری خطکشان 55 ساله رو چندان کم نکرد. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرنیوز رولوی رو میکنم. مایرام شو محمدوا بعدی بیش از 13 سال کار از ویژگی های کاری خطکشان های تاجیک شناختی خود را دارد. مثلا میگوید و اگر در صلح های شوروی دریافت کردن نامه از خارجه دور یک حادثه کم نظیر بود و پیام رسانی بیشتر در حدود اتفاق سوویتی انجام می شد. حالا بیشتر نامه های خطی که می رسند از خارجه دور غرب و اروپا هستند. اکثر مخاطبان نامه های شکل قدیمه سالمندان می باشند که دوستان و همسایه ها و نزدیکانشان به اروپا و غرب کوچیده از قره های دور سیاره برایشان از طریق پشت معمولی نامه می فرستند.
گرمانیا مکتوب می بیارم من با هسته یک تا همسایه مون در نیدرلند می بود و دخترش به در مکتوب و خط می نویسه.
با گفته او در سالهای پیش کاری خطکشان ها مشکل بود و روزنامه و مجله و مکتوب ها زیاد بودند و در یک سفر نمی شد همه آنها را رساند. مکتوب و پیام های خطی او در برابر مردم دهات مختلف باید به دادگاه دادستانی اداره انداز و دیگر ساختارها برسد. یک وظیفه دیگری او ارسال مبلغ به محبس است. برخی والدین کهنسال پول های خود را به مایرام خطکشان باور می کنند چون که می دانند با دست او پیغامشان حتما به دست عزیزانشان می رسد. زمینان با کاری خطکشانی مایرام شو محمدوا در 15 سالگی با نگاه به کاری یک خطکشانی روسی محلی عاشق شده است. میگوید سالهای اخیر 1970 آغاز 1980 زمانی که پسرها در ارتش خدمت میکردند و یا فرزندان برای تحصیل به مسکو و شهرهای دور اتفاق شوروی میرفتند، آمدن خطکشان برای خانواده ها عید بود.
برادران وقتی که در ارمیا بودند، عسکری بودند، مکتوباشون رو می آوردند. چرا مادرم خرسند میشد، به اونها کلچه پورچه میداد، برآورده سیو میداد، میوه‌گیو میداد. ما حواس میکنم که خدا منم پشتلون شوم، گفته که میگم ملائکه آمین گرفته بوده.
این روز هم مایرام شو محمدوا هر صبح از خانه بیرون شده و از پای کار میشود. همه روزه ده ها کیلومتر راه رو طی میکند. هوا گرم است یا سرد، برف است یا بارون، وظیفه اصلی او برده رسانیدن نامه و برقیه ها به صاحبانشان است. مایرام شو محمدوا میگوید به عنوان یک شخص پیام رسان رسالتی خیلی جدی دارد. حادثه های زیادی رو شاهد شده است که نامه های رسانده او خانواده ای را ماتم زده کرد و در چنین لحظه های سخت فاجعه بار برخی پیام رسان خبرهای شوم هم گویا دشمن شدند. چونین قصه ها در دوره جنگ داخلی زیاد بود میگوید این خطکشان.
بسیار تلگرام ها من کوچه گگاری نده بود، کوچه سومانیون ده بود که می بردم. چهل برام من خورم نمیتونستم تا اوجه رفتن من خورم چند بار گریه کرم میگرفتم که ای خدا من پدر مادر نده چهل میگم که من همه خیل فرزندش من خیل.
مایرام شو محمدوا یک کارمند شرکت پشت تاجیک است که از سال 2017 تنها شرکتی است که اجازه خطکشانی و مراسلات را در تاجیکستان دارد. بعد دو سال پیش قطع شدن فعالیت پشت های بین المللی با صورت که از حق ادامه کار محروم شدند، مسئولیت ارسال نامه و مراسلات به دوش شرکت پشت تاجیک گذشت. این تصمیم باعث انتقاد زیاد شد و به جریان داد و گرفت با صورت و زمانوی مراسلات کاری و مهم از خارجه تاثیر رساند. مایرام شو محمدوا میگوید درباره شیوه کاری پشت های زمانوی بین المللی خبر دارد و همین را میداند که در نزدیکترین سالها کاری مثل او خطکشان های سابقه دار کم نمی شود.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شورای ورزشی رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما را به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت می کنم.
در اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه که 2 مارت در شهر کراسنویارسک آغاز یافت، تیم منتخبی میزبانان روسیه پیش صف است. مراسم افتتاحی این مسابقات بزرگ ورزشی دانشجویان عالم در مجمع ورزشی و فرهنگی پلاتینوم آرنا دایر گردید. در این مراسم پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اونیورسیاده 29 جهانی زمستانه را کشاده اعلان کرد. او ضمن سخنرانیش ابراز داشت که اونیورسیاده کراسنویارسک همه رکوردها را عاید به اومویت نو خواهد کرد. در مسابقات از روی برنامه اونیورسیاده 3000 ورزشکاری دانشجو از 58 کشور جهان شرکت دارند. آنها برای 76 مجموعه مدال ها عاید به 11 نمود ورزش مانند بیاتلون، لیژرانی کوهی، لیژتازی، سنوبورد، رقص روی یخ، فریستایل، هوکی، شوت تریک و غیره تا روز 12 مارت رقابت خواهند کرد. باید دسته منتخب تاجیکستان که برای دومین بار در اونیورسیاده زمستانه شرکت می ورزد 4 ورزشکار صدالت عبادالله، سیف الدین نظامی دین، صاحب نظر صاحب و برکت الله زاکر شاملند. آنها در نمود لیژرانی کوهی در رقابت ها عاید به سلالم بزرگ روزهای 7 و 8 مارت اینچنین سلالم روزهای 10 و 11 مارت شرکت می ورزند. پهلوانی تاجیک رضوی نوبهاروف در مسابقه بین المللی سامبو میانی نورسان به خاطر الکس نیروش در شهر ریشون لسیونی اسرائیل مدال طلا به دست آورد. در این مسابقه بین المللی که با شرکت بیش از 200 گشتگیر نورس 20 کشور برگزار شد، رضوی نوبهاروف یگانه ورزشکاری بود که تاجیکستان را نمایندگی کرد. او در وزن زیر 68 کیلو بر رقیبانش از لاتویا، اسرائیل و آلمان غالب آمده مقام اول را کسب نمود و با مدال طلا سرفراز گشت. در این باره به رادیوی آزادی محمود عبداللهیف دبیر کلی فدراسیون سامبوی تاجیکستان روز 5 مارت خبر داد. او گفت که رضوی نوبهاروف دانشجوی سال اولی بخش فلسفه‌ای دانشگاه ملی تاجیکستان می باشد. آقای عبداللهیف افزود:
رضوی نوبهاروف سال گذشته در بسیار مسابقات بین المللی، چون در چمپیونات آسیو، در چمپیونات جهان بین دانشجویان مقام دوم را کسب نمود و همچنین در دولت آلمان در 2 مسابقه بین المللی صاحب مدال طلا گردید. ما از رضوی نوبهاروف امیدهای کلان داریم. این سال در چمپیونات آسیو، در چمپیونات جهان در بین جوانان شرکت می‌ورزد.
به گفته محمود عبداللهیف، همکنون پهلوانان تاجیک به مسابقات بزرگ بین المللی آمادگی می‌بینند.
عین حال دسته یکچین بزرگسالان تاجیک آمادگی خویش را به مسابقات بین المللی، یعنی که جام جهان در شهر مسکو به خاطر گرامی داشتی آناتولی خارلامپیوف برگزار می‌گردد، در هم رشته سامبوی ورزشی و هم در رشته سامبوی رزمی شرکت می‌ورزند.
دسته استقلال دوشنبه برای باری پنجم برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. استقلال در بازی نهایی که روز سه‌شنبه 5 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه دایل شد، تیم کوکتاش ناحیه رودکی را با حساب 5-2 شکست داد. به استقلال به جز جام مدال‌های طلا و به دسته کوکتاش مدال‌های نقره سپرده شد. فتح‌الله فتح‌اللهیف کاپیتان دسته استقلال از نخستین جایزه موسم امساله اظهار خرسندی کرده به رادیوی آزادی گفت:
ما خیلی هم خوب تیاری داشتیم برای این بازی. ما چی قوت داشتیم، چی مهارت داشتیم، امروز نشان دادیم. چیزی که مربی به ما گفت ما اون کار را کردیم و ما خیلی شاد هستیم.
پیش از بازی نهایی 5 مارت در ورزشگاه مرکزی شهر حصار، بازی برای جای سوم میان دسته های ریگر تدزی ترسونزاده و دوشنبه 83 دوشنبه دایر گردید. زمانی اساسی این دیدار با حساب مساوی 1-1 به پایان رسید. در 30 دقیقه زمانی اضافه فوتبالبازان شهر ترسونزاده به دروازه رقیبان خود 3 گل زده بازی را با حساب 4-1 به نفع خود انجام دادند. همین طریق ریگر تدس برنده مدال‌های برنجی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردید. باید تذکر داد جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان سر سال 2012 برای بار 8 صورت گرفت. همگی 3 دسته این جام را به دست آورده است. استقلال دوشنبه 5 بار، ریگر تدس ترسونزاده 2 بار و خیر وحدت 1 بار برنده جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان گردیدند.
جهانی ورزش، بررسی مهمترین رویدادهای جهان و تاجیکستان، شامی پنج شنبه و صبحی جمعه و سه شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیویی آزادی.
شنوندگان عزیز، شما برنامه جهانی ورزش را از استودیوی بخش تاجیکی رادیویی آزادی در شهر دوشنبه میشنوید. دسته منتخب المپیک فوتبال تاجیکستان که به مرحله انتخابی قهرمانی آسیا آمادگی می‌بیند، صبح چهارشنبه 6 مارت برای برگزار کردن بازی دوستانه مقابل تیم المپیک امارات متحده عرب به شهر دبی سفر کرد. سرمربی دسته منتخب المپیک تاجیکستان عثمان توشف، متخصص ازبکستانی، در صحبت با رادیوی آزادی گفت که برای بازی مقابل تیم جوانان امارات به هیئت دسته منتخب المپیک کشور 22 بازیگر، 2 دروازه‌بان، 8 حمایتگر، 9 نیم حمایت گر و سه حملگر دعوت شدند. آقای توشف افزود:
در قطر و ترکیه بودیم و مرحله نهایی در امارات متحده عرب می گذرد. بچه ها با مسابقات خوب آمادگی گرفتند. فکر میکنم ما با بازی اولین در تاشکند که 22 مارت با تیم هندوستان دایر میگردد، با روحیه بلند و حالت خوب میاییم. آن وظیفه ای که رهبریت فدراسیون فوتبال تاجیکستان در نزد دسته گذاشته است، یعنی با مرحله نهایی مسابقات راه پیدا کردن، اجرا شونده است.
در مرحله انتخابی قهرمانی آسیا، منتخب المپیک تاجیکستان در گروه خود با دسته های المپیک هندوستان، پاکستان و ازبکستان رقابت می کند. سرمربی دسته عثمان توشف می گوید درباره رقیبانشان از پاکستان و هندوستان معلومات کافی ندارند، اما دسته ازبکستان را خوب آموختند.
همه دسته هایی که در مرحله انتخابی اشتراک می کنند تنها با یک مقصد، با مرحله نهایی برآمدن وارد میدان می شوند. بنابراین ما با هر یک آنها جدی و احترام و نمناسبت می کنیم.
عثمان توشیوی 53 ساله در شهر بخارا تولد شده است. در حیط دسته های مختلف ازبکستان و باشگاه های خارجی بازی کرده است. از سال 2000 به کار مربیگی گذشته، همچنین به حیث مشاوری IFK و فیفا به بسیار کشورهای جهان سفر کرده است. با فدراسیون فوتبال تاجیکستان قرارداد یک ساله به امضا رساندند.
پیشنهادها زیاد بودند، ولی من تاجیکستان را انتخاب کردم. چرا؟ چون که من 5-6 سال اخیر تست با تاجیکستان می آیم. در اینجا دوستانی زیاد دارم. عرف و عادت مردمی تاجیک، زبانی تاجیکی را می دانم. در اینجا من خود را بیگانه احساس نمی کنم.
این متخصص ازبکستانی که 4 ماه اینجانب در تاجیکستان است، می گوید فوتبال تاجیک آینده خوب دارد.
از همه اساسیش می خواهند که کمبودی ها را برطرف سازند و از را بهتر کنند. بر زمین متخصصان خوب بچه های با استعداد هستند. دستاورد دسته منتخب نورسان تا 17 ساله تاجیکستان که با چمپیونات جهان راحت گرفته است، شایسته تحسین است. فوتبال در تاجیکستان بر اساس دستور و قاعده های بین المللی راه اندازی شده پیش می رود.
بازی سنجشی دسته منتخب المپیک تاجیکستان با تیم امارات متحده عرب جهت آمادگی به مرحله انتخابی قهرمانی فوتبال آسیا میان جوانان زیر 23 ساله روز 8 مارس در شهر دبی دایر می‌گردد. دسته خوجند شهر خوجند برنده مدال های نقره مسابقات قهرمانی تاجیکستان بازی اولی پلی آف جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا را با تیم اهل، جایزه‌دار نقره قهرمانی فوتبال ترکمنستان با حساب مساوی 1-1 انجام داد. در بازی اولی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا میان تیم های اهل و خوجند که شام 6 مارت در ورزشگاه شهر عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان دایر گردید، حساب را جهانگیر ارگاشف، حملگر مهمانان، در نیمه اولی دیدار در دقیقه 18 باز کرد. بعد 10 دقیقه دیدار دردیف، حملگر میزبانان، حساب را برابر نمود که آن تا آخر بازی تغییر نیافت. بازی جواب میان تیم های خوجند و حل روز چهارشنبه 13 مارت در ورزشگاه 20 سالگی استقلال تاجیکستان شهر خوجند برپا می گردد. یادآور می شوم ماه فوریه سال گذشته در هر دو بازی پلی آف جام AFC احال بر خوجند با حساب عمومی 3-0 غالب آمده بود. بازی اول در شهر بالکان آبادی ترکمنستان با حساب 1-0 و بازی جوابی در شهر خوجند با حساب 0-2 خاتمه یافت. نومانجان یوسف سرمربی دسته خوجند در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در بازی جوابی در میدان خود تنها بحر پیروزی به میدان آمده میکوشند که باخت پارساله را جبران نمایند و به مرحله گروهی جام AFC راه پیدا کنند. آقای یوسف افزود
و ما همه کوشش حرکاتمون را کردیم که نتیجه دلخواه به دست آوریم. اگر که با راحت به بازی گروهی به دست آوریم، البته بازی اولین ما با دسته استقلال قهرمان تاجیکستان باید بگذرد در شهر دوشنبه.
دسته غالب جفت اهل خوجند که از روی نتایج دو بازی معلوم می‌گردد در مرحله گروهی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در گروه دی با دسته های استقلال قهرمان تاجیکستان، داردوی قهرمان قرغیزستان و التین اسیر قهرمان ترکمنستان رقابت می‌کند. با گفته سرمربی نومانجان یوسوفوف دسته خوجند امسال از حساب بازیگران ماهر باشگاه‌های خارجی پرقوت کرده شده است. 4 نفری آنها دروازه‌بان داوید کوپاتادزه و حمایتگر تورنیکی جمشلیشویلی هر دو از گرجستان، حمایتگر اصلجان بگیم قلوف از ازبکستان و حملگر تورسونالی رستموف عضو دسته منتخب ملی قرغیزستان در هیئت خوجند در بازی مقابل تیم اهل به میدان آمدند.
در هیئت دسته خیلی تغییرات است. چند بازیگر خارجی از به دسته دعوت کرده شد و چند بازیگر از ملی تاجیکستان به دسته دعوت کرده شد. ما در عین حال هم در این راه کار کردیم که با چند بازیگر خوبات رو به دسته دعوت کنیم.
مرحله گروهی جام AFC یا کنفدراسیون فوتبال آسیا 2019 در منطقه مرکزی 2 اپریل شروع شده 26 ایون به پایان می رسد. به مرحله بعدی تنها غالب گروه راه پیدا می کند. بعد انجام مرحله گروهی نیم فینال و فینال بین منطقوی دایر می گردد. سپس رقابت اساسی بازی نهایی جام AFC 2019 روز 2 نوامبر برگزار می شود. شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزشی رادیوی آزادی را در همین جا به پایان می بریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی می کنم. تنسیت و شاد باشید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام шунавандаи азизи вижа гуфтори меҳмони озодӣ. Сарвинози Роҳло ҳастам, муҷри ва гардонандаи ин барнома. аз шумо ҳам даъват мекунем то 15 дақиқаи баъдӣ рӯи ҳамин амвоҷ моро ҳамроҳ бошед. рӯзи 17 декабр шоираи маъруфи тоҷик Гулрухсор Сафиева 71 сола шуд. ин шоираи маъруф дар зиндагиаш даҳҳо китоб навишта, яке аз фаъолтарин адибони тоҷик боқӣ мемонад. дар ин рӯз бо шоира Гулрухсор Сафӣ суҳбате доштем ва аз шеъру шоирӣ ва зодрӯз пурсидем. Гулрухсори Сафӣ дар аҳди шӯравии собиқ ва рӯзи 17 декабри соли 1947 ба дунё омадааст. дар хурдсолӣ аз модар маҳрум шуд. падар ҳам ба ғаму андӯҳ ва ашкрезиҳои Гулрухсори хурдсол тоб наовард ва ӯро ба тарбияи ятимхона супурд. ӯ факултаи филологияи донишгоҳи миллиро хатм кард ва дар 22 солагӣ узви иттиҳоди нависандагони шӯравӣ ва вакили мардумии парлумони иттиҳоди шӯравӣ буд. шеърҳои ӯ ба англисӣ, фаронсавӣ, олмонӣ, испанӣ, чехӣ ва забонҳои дигар тарҷума шудаанд. Гулрухсор Сафӣ аз шумори адибони сахтгӯ ва ошкорбаёни тоҷик аст ки пас аз ҷанги шаҳрвандии тоҷикистон дар солҳои 1990 як муддат дар хориҷ аз кишвар ба сар бурданд. аввалин шунавандаи шеърҳои Гулрухсор шавҳари ӯ аст. ӯ модари як фарзанд ва ду набера аст. хуш омадед ба меҳмони озодӣ ва нахуст зодрӯз ё 71-умин соли умратон муборак бошад. ҳамчун шоир зиндагӣ кардан кори саҳлу осон аст ё
зиндагӣ нафас аст ва то ҳамон вақте ки ман нафас мекашам ман зиндаам. дигар ҳар чизе ки дар ин миён ҳаст, некӣ, бадӣ, шеър, ғайри шеър, дӯсти, душмани, ҳама инҳо дар ин миёнанд. дар масъалаи онҳои чизе ки шумо фармудед, ин як чиза ки содаи дар байни мо ҳаст ки менталитети баъзи ҳамла мушкил аст. мо ин хел хаёл мекунем ҳеҷ вақт зиндагии шоир зиндагии ҳамбор набуд. устод Рӯдакӣ дар оғоз бисёр хуб ӯрам ки барои худ зиндагӣ накард, ӯрам барои миллат зиндагӣ кард, барои нави инсон зиндагӣ кард. неки дар охир омад, ҳатто дар охир омад офаридгор мисол аст ки дар аввал хуб зиндагӣ кард, дар охир ба ҳамон хорию зоҳрӣ ва ҳамон чиз рӯбарӯ омад. ман мехоҳам бигӯям ки бо як сухани шоири бузурги олмонӣ хуте мехоҳам ҷамъбаст кунам ки мегӯяд ки ҳар таркише ки дар олам мегузарад аввал аз дили шоир мегузарад. магар метавонад шоир бо ҳамин таркишу бо ҳамин дил гӯяд ки ман хуб зиндагӣ мекунам ё бад зиндагӣ мекунам? ин боз шоир аст ки ба ҳамин байт ба гапи шумо ҷавоб медиҳам ки ханда мебинӣ вале аз гирияи дил ғофили хонаи мо андарун абр аст берун офтоб. агар абртарин хона дар дунё бошад, агар хона дошта бошад шоир, ӯ шоир аст. барои чӣ? чунки медонад ки чизе меборад, ё санг меборад, ё заҳр меборад, ё боро, ё сел меборад. медонад ки меборад. аммо онҳое ки масалан аз ин чизо бехабаранд, хиёл мекунанд ки зиндагии шоир бисёр зиндагии хуб аст. баъд худи ва гандагии зиндагӣ аз худи инсон вобаста аст. инсон будан дар кор. аммо устоди бузурги ман чингиз айтматов мегуфт ки вазифаи инсон дар ин сайёра танҳо ақаллан дар як шабонарӯз 15 дақиқа инсон будан аст. ман хиёл мекунам ки шоирон қисмати шоирро пеш аз худи шоирро таваллуд мешавад.
бархео бар ин назаранд ки замони шеъру шоирӣ гузаштааст. шумо ба ин ақида розӣ ҳастед?
медиҳам ки шеър қадриш пас шудааст. қадри шеър пас нашудааст. бо ду хушомадгӯ, бо ду масалан хушомаднависак қадри шеър пас нашудааст. вақте ки тоҷикистонро танқид мекунам, масалан мекунам Рӯдакиро танқид мекунам. мо ҳамин қадар шоирои бузурге дорем ки ягон сатршон кӯҳна нашудааст. масалан вақте ки Рӯдакӣ мегӯяд ки гар бар сари нафси худ амири марди бар кӯру қарар нуқта нагирӣ марди мардӣ набувад фитодаро пой задан гар дасти фитодае бигирӣ мард ҳамин ягон сифатше гум кардааст баъди 1200 сол. ман мехоҳам бигӯям ки ҳар як инсоне ки дар ин хок зиндагӣ мекунад духча соҳиби ватан мегирад чӣ мекунад як ба як кори зебое кӯмак кунад ба ватан.
агар шунида бошед, чанд рӯз пеш ҳам як вакили парлумон аз таваҷҷӯҳ ва алоқамандии зиёди мардум ба шеъру шоирӣ интиқод карда гуфт, бояд ба илмҳои дақиқ рӯ овард. назари шумо чи аст?
ман мехоҳам бигӯям ки ҳамон шумо депутати сепага ҳеч не, ҳамона алаи модари тоҷик қатъи бузург шудааст. ӯ вақт чочаки соска набуд. ала қатъи, лолои қатъи, агар ватанам дӯст дошта бошад, бо воситаи забони модарашу, бо воситаи шеъри модараш, ки шоири аввалини вай модараш аст. аввал ин ки ҳеч кас ҳақ надорад این دپوگیت کسی نمیخواد نخوند. شعر در تمام دنیا از 3-4% زیاد خواننده ندارد. همین هم زیاد است. اما شعر این خرد کامل انسانی است. برای چی تمام کتاب دنیا و کتاب بزرگ دنیا و شعر نوشته شده است؟ برای اون که این نقش در سنگ است. اونایی که اون شاعری که اون در نظر داره همون شاعرای با مصطفی فهمش خودشون همونایی که روز دراز میدوام و یک تیکه از اینجا میگیرن یک تا جمله شعر مو شعر استاد رودکی از شعر جهانی است.
تو امروز موضوعی هست که درباره اون یک مصرع هم ایجاد نکردید و زیاد میخواهید نویسید
میگوید ولی نمیتوانید.
بله بله، من تمام شاعرای دنیا، تمام هنرمندای دنیا، نقاشای دنیا، رامشگرای دنیا به خاطر همون یک مصرع شعر و یک موسیقی و یک نقاشی مینویسن. بعد همون دیو تیزدر میگه که هنرمند همون وقت عالم را ترک میکنه که همه گپش گفته باشد. من برای یک صد سال دیگر گپ دارم. گپ از همه اساسی همین است که همون گپ چیندید ایمان، چون وظیفه انسان در تگ این چرخ انسان بودن است. میخواهم که 15 دقیقه ممکن نباشد، حداقل 10 دقیقه انسان باشم، با خودم باشم و کس من خلل نرسونه برای انسان بودنم.
حالا هم یک عاشق با نام الهام شما را تشویش میدهد؟
من وایلم میگم، وای من نمی، من الهام هم میگم. الهام چیزی هست که گاهی میاد گاهی نمیاد، از پشت الهام شدن در کار نیست. اگر دقت کرده باشید که توی من ورق زید با تماما تحریر میکنم شعرم و رخصار سال 72 مثلا حتی از حسر منتخب من خانده میگیره. البته در این رفت تو میخوام ترتیب دیم خیلی زیاد میشه. من میخواستم از این بنافشه که 60 صفحه بودو آدم ها چکه کفتنشه چکه به من محبت کردم با یارو یک کتابا کسید و اما همون جده میخوام که اصلاح کنم. من باید با اون سن سال باش هرگاه برده هایم باز از نو کودک و میگم که برف را باز دست اوریان با امید رفته در زمستان سبدل و سه برگ جویان میشنم. خورد دست پوشک میپوشم در سما چوا دست یقول قتی و ادوار واسه کنم، چون که کودک در خیال کودک دست پوشک وجود نداره و باید حتما به همون مقصد برسه. و همین معنی میگم که من الهام هم میگم، الهام من نه، من انتظار الهام نمیشم.
وقتی صبح از خانه به سوی اتفاق نویسندگان میروید و از آنجا به خانه برمیگردید، از چی خوشحال میشوید و چی برای شما دردناک به نظر میرسد؟
در مملکتی که گل میکارن اونجا عشق و محبت و زیبایی را میپرستن و دوست میدارن. اون خوشحال میکنند که ملت من و وطن من در کدام حال حالتی نباشد. اگر تخم گل همچون تخم زندگی در خونش داشت و دارد، گلها من خوشبخت میکنند. اما فرهنگی حال گلچینی و گلشنونی و گلبینی نداریم که این هم چیز بزرنده. گلکاری کار خوب است، خانه سازی هم بسیار کار خوب است. بسیار ماده معقول است خانه سازی اگر خونه با صفات باشد. من چه غمگین میکند؟ من اون غمگین میکند که بچه ها مرد ها اونان که میگن تخم انسان از مرد است در پهلوی خانوادهشون، در خانوادهشون نیستن. بچه هاشون تربیه نمیکنن، زن هاشون چی میگن زنده به وحس میکنن. اما وقتی که مرد ها یک نسلی پر در وطن نیست، قریب که در وطن نیست، این چیز من بسیار رمگین میکند. من خودم میدونم این وطن تنگ نمیبینم، زمین آفریدگار آفریده. اما وقتی که برای ما، من خود رهبره آمده چیز نوشتم که وطن خواب نیست، وطن چشم آسمان به سوی زمین است. من یک ارزو داشتم که در این پهلوی این آبادی ها و این زیبایی ها جوهای کار پیدا شود، بعد مردا برگردند و ما ایجادکاری و خلاقی و هر چی که میتونیم کنیم در وطن خودم ممکنه. بله، من از وطن بیرون هر وقتی که میرم بیرون، من وطن با خودم میبرم. بهترین گپا شادروان شاعری بسیار بسیار محبوب ما، دوست من مستان شیرعلی گفته است که به وطن نیست غریبه که کند یاد وطن، در وطن بوده به یاد وطن به وطن است. چی من با تشویش میورد؟ هر کدوم باید که ایجادکار باشیم، هر کدوم باشد در علاقیدگی برای وطن کار کنیم، بعد مشت شویم. هر کدوم انگوشتیم بعد مشت شویم. نمیشود که مثلا با یک دو نفر، ده نفر، هزار نفر وطن فقطه نمیشود، چون که کار بسیار است. عصر نو شده، زندگی نو شده، امتنا نو شده.
شما صحبتی ما رو با شاعره تاجی گلرخسار صفی میشنوید. شما قبلا در یک شعرتون گفته بودید که دشمنانم حقبازی میکنند، پیش محمودان عیازی میکنند. آیا واقعا شما امروز دشمنی دارید؟
من اصلا دشمن ندارم. برای که برای دشمن داشته باشی باید که خیلی کار بد کرده باشی، اون کس کشته باشی، خونه اون کس سوخته باشی، کس ویران کرده باشی. من دشمن ندارم، من حسود دارم مثل همه آدمای دیگر. یکی حسود از دشمن بدتر است، چون که حسود تو نمیدین. یک روز یک آدمی بسیار با معرفتی سالخو بودا در همین دفتر من گفت که حیف، گفت حیف، گفتم چی؟ گفت که ما فقط با سر و لباس شما و با مو و باروتون توجه کردیم، هیچ کدوم شعرتون رو عمیق نخوندیم، هیچ کدوم شعرتون رو نفهمیدیم. آخه وقتی تو میگوی که وطنم ای وطن مایده مردانی کلان، اما خیلی با سر تو مد دلت از این وطن نمان، گفتم نه، وطن من پنج نفر آدم خائن یا که حسود یا که دشمن نیست. من دشمن ندارم، من حسود دارم، حسود همه دارم. اون به چوره خالشون بده، از حسود از دشمن گرفتن کار خوبی نیست، با او روبرو آمدن در کار. هر قدر که بالا رو هم قدر حسود و وفاد زیاد میشه.
وقتی خواننده از شعرهای شما استقبال میکند، چه احساس شما رو فرا میگیرد؟
یکی از همین خواننده ها در همون فیسبوک نوشته است که من فیسبوک قابلیتی در اومدن چیکار ندارم، بچه ها میگن. گفته است که وقتی که کتاب زنان سبز بهار واقعا چاپ شد شما خبر ندارید، چاپ دیگه مش چاپ شد با ایلاوه ها و با چیزها با پیشگوشتاری من در اونجا یک کس نوشته است، نمیدونم که هست، یک خانوم نوشته است برای من از جایزه نوبلی بالا بود اینجا. گفته است که کتاب، این کتاب حتما نفته خونه. من این فلان سال 28 30 سال پیش خونده بودم. همون زندگی همون زنها چنان عبرت آموز است که چنان با شرفن، چنان با ناموسن، چنان زیبا و نازنینن و چنان بدبخت خوشبختن که من به همونا نگاه کرده همون راه کج خودم را راست کردم و از همون مطلب از مطلب اونا تعلیم گرفته زندگی را ساز کردم. من خوشبختم. شما میدونید این چی خبره؟ این درباره زنان سبزبهاری که در موقع جنگ نمایی را قرار دادن در موقع. یعنی یک خواننده عادی وقتی که باید شعر باید نویسنده هم خیلی میگرده و خیال میکنم که ما دیگر چیزای براتی دربارش فکر نکنیم، باید درباره خواننده زکی فکر کنیم.
برای شما زادروز تنها یک روزی تولد است یا بیشتر از آن؟ خرسند میشوید که باز به یک روزی دیگر تولد رسیدید؟
ما از هر نفسم که از هر نفسی که میکشم از آفریدگار از آفریدم میندارم. میگم من درباره روز تولدم فکر نمیکنم. هر روز در عالم یک میلیون آدم میگیرن نمیرد، یک میلیون یک نفر تولد میشد. از حساب همون یک نفر آدم زود زنده است. اصلا آدمی زود که آفریدگار خود گناه آفریده استش جاویدانه است، چون که آفریدگار نمیره، آفریدگار که نمیره انسان باید نمیره. اما من میگم که از همون یک میلیون نفری که یه روز میمراد، یک میلیون یک نفری که یه روز تعلوم میشد، وظیفه همون یک نفره را اگر با دوش شعر بار کرده باشم و در همون میان و در همون قطار هر روز اگر منم باشم، وظیفه همون میدونم که من به این دنیا برای خواب راحت نامدم. ایستگاه آخرین من در این سیاره نیست.
بار دیگر زادروزتان مبارک باشد.
این روزی که زادروز است، یک شعر عشق دارم میگم که زادروز عشق من پیش از تو بعد از من بود. من میخواستم که در همین روزی که زادروز من است، این اونقدر دوستای زیاد منه به واسطه این فیسبوک، به واسطه این ادیبان اینو گوشوا، اینقدر دوستای زیاد تبریک کردن و تبریک میکنم و ایشون میگم که اگر یک مصرع من در یک حالتی اگر درد شما رو سبب کرده باشه، اگر مثلا به زخم شما اگر مرهم شده باشد، اگر از من یاد کرده باشد که همین هم فلانی هم در همین حالت بود است، نفسوس شد که نمیدونم که من خوشبختم یا بدبختم. من میخواهم بگویم که من حق دارم که قلم هنوز از دست نمونه.
چون در پایان سال 2018 و در آستانه سال نو میلادی 2019 قرار داریم، به خوانندگان خود و مردم تاجیک چی تمنی دارید؟
به خواننده من میگم که خواننده من همیشه خواننده عالی جناب است و عالی جناب بود و عالی جناب میمونه. ببینید وقتی که در مصر کاری دکتری میگیرن از شعری من و باری دمی و باری سیم کاری دکتری میگیرن، یا در امریکا کاری دکتری میگیرن، یا در اروپا کاری دکتری میگیرن از شعری من. و تازه منم نقل کردن که در تهران چی شد معرفی کتابی چرا بسیخ تنهایی در شهری کتاب از من، یک خانم با بچهش و دکتره داشت از من، از شهری کرد از همون گرمی اومده. خواننده من خواننده عالی جناب است. من میخواهم که به سطح خواننده خودم سرزیده برسم و هم مینویسم.
تشکر برای یک صحبت. شنونده های عزیز، شما ویژه گفتاری مهمانی آزادی رو از رادیوی آزادی میشنیدید و مهمانی امروزی برنامه ما بودند شاعره گلرخسار صفی. اینجا میرسیم به پایان برنامه و تا صحبتی دیگر روی همین امواج خدا نگهداری ما و شما.
رادیوی